أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العلي العظيم.
انشاءالله سالی پر باشه از معرفت الهی و عمل به وظایف الهی برای همگی ما. قبل از هر چیز هفته مبارک دفاع مقدس رو همه خدمت همه خانمای محترم تبریک عرض میکنم و به سبب اینکه فرصت خیلی کوتاه هست فقط میتونم دعایی بکنم و آرزویی بکنیم که خداوند متعال به حق خونه های ریخته شده، خونه های به طریقی و به وجهی در واقع به حق ریخته شده، یعنی در مسیر خداوند و حق ریخته شده و به حق دست ها و بدن های جانباز شده و به حق اسارت هایی که در شب و روز و تحملی که شبانه روز در واقع اسرای عزیز ما در واقع در زندان های عراق در واقع تحمل کردن و به حق همه صبوری هایی که خانواده های اینها در واقع کردن، انشاءالله ما رو به وظایف خودمون اولا آگاه بکنه و موفق بکنه به این که نسبت به وظایف عمل هم در واقع بکنیم، همچنان که اونها در زمانه خودشون به درستی شناختن وظیفه رو و به نیکی و به درستی و به تمامه در واقع از پس وظایفشون خوب بر اومدن که به هر حال این امنیت محصول همه اون جانبازی ها و رشادت هایی که در واقع در سالیان سال در واقع عزیزان ما در واقع داشتن. همینجور سال تحصیلی جدید رو خدمت همه خانمای عزیز تبریک عرض میکنم. من در چند دقیقه که در خدمت خانما هستم به نظرم رسید که یه بخشی از اون چرا که ما این همه رفت آمدها رو در واقع برای اون داریم رو با همدیگه مروری بکنیم، انشاءالله هدفگیری درستی در ابتدای سال تحصیلی در واقع داشته باشیم که انشاءالله بتونیم بر مبنای هدف درست در واقع حرکت‌های خودمون رو تنظیم بکنیم، وقت‌های خودمون رو تنظیم بکنیم. قطعا همه ما میدونیم به واسطه همه کلاس ها و بالاخره نشست های علمی و معرفتی که رفتیم، همه ما میدونیم که غرض اصلی و هدف اصلی از همه آمد و شدهایی که روزانه در کلاس های مختلف در واقع داریم کسب معرفت الهی هستش. حالا اگر به اون سنگینی نخواهیم تعبیه بکنیم، ولی به هر حال به دست آوردن معرفت هستش، همون جوری که هدف اصلی خلقت از نظر خداوند متعال کسب معرفت هستش. ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون که امام معصوم فرمودن ای لیعرفون، یعنی اگر ما خلق نکردیم انس و جن رو مگر این که عبادت بکنن خداوند متعال رو، و امام معصوم میفرمایند که معنای لیعبدون لیعرفونه، یعنی برای این که بندگان خداوند خدا رو بشناسن اولا، چون به اندازه‌ای که معرفت پیدا می‌کنی به همون اندازه عبادت محقق می‌شود، و الا عبادت غیر از دلاراست شدن و یه سری عملی که اگر اون نیت اگر اون معرفت نباشه هیچ است و پوچ است، چیز دیگه‌ای در واقع نیست. لذا غرض اصلی از همه آمد و شدها در واقع معرفت هست. و همه عزیزان باز هم میدونن که معرفت از دو طریق اصلی به دست میاد. برخی از معرفت ها درون هر انسانی توی جامعه وجود داره و برخی از معرفت ها بیرون انسان هستش. معرفت درونی ما اولا عقل ماست که هر انسانی دارای تعقل هست، و معرفت دومی که درون هر انسانی هست معرفت قلبی و شهودی هستش. اما یه معرفت بیرونی هم داریم که در بیرون افراد جامعه هست و از بیرون در واقع داره به ما تزریق میشه، اونم معرفت وحیانی هست که ما اسمشو در واقع دین میذاریم. نکته‌ای که عرضم هست توی این قسمت این نکته هستش که تمام معارف الهی و تمام راه‌های وصول به معارف الهی راه‌های معصوم هستند طبق فرموده حضرت آیت الله جوادی آملی، یعنی راه‌ها اسمت دارن، راه عقل اسمت داره، قطعا عقل درست میگه، راه قلب و شهود اسمت داره، یعنی قطعا شهود و قلب ما چیه درست گزارش میکنه به ما، خبر میده واقعیت رو. همینجور راه وحی اسمت داره و درست خبر میده، اما این به این معنا نیست که سالک در مسیر هم دارای اسمت باشه. راه ها اسمت دارن همشون، با این که تفاوت در مسیر به نظر میان دارن، ولی در هدف و مقصد به یک سر انجام ختم میشن. اما ما که قراره از این راه ها عبور بکنیم بعضا دچار خطا و اشتباه میشیم و حتما باید اولا آگاه به موانع و خطرات راه بشیم. راه عقل در این حال که اسمت داره ولی ممکنه ما رو دچار مخاطره بکنه. چجوری ما در راه مسیر عقل دچار مخاطره میشیم؟ این که ما وهممون بر عقلمون غلبه بکنه، این که ما خیالمون بر عقلمون غلبه بکنه، این که ما از استدلال‌های علی کوچولی منطقیشم بگم، از استدلال‌های استقرایی ظنی زیاد استفاده بکنیم، از تمثیل‌ها و تشبیه‌ها در واقع زیاد بکنیم، اینا باعث میشه که راه عقل برای ما پرخطر بشه و با اینکه عقل قرار ما رو به مقصد مطلوب اصلیمون برسونه، ولی چه بسا ما واصل به مطلوب در واقع چیه نشیم. همین جور راه قلب و شهود برای خودش در واقع یه موانعی داره، یه خطراتی داره. قرآن در مورد موانع و خطرات در واقع مسیر شهود و بلکه بالاتر بگیم، قرآن راجع به موانع هر گونه معرفتی، حتی معرفت عقلانی، معرفت وحیانی، معرفت شهودی و قلبی به ما گزارش میکنه و ما رو نسبت به اون مانع اصلی و عامل اصلی حرکت در واقع آگاه میکنه. بهتر اول راجع به اون عامل بگیم. مهمترین عامل از نظر قرآن برای اینکه من سالکم دوچار اشتباه نشم، دوچار خطا نشم، همچنان که راه من بدون خطا هست ولی خود منم دوچار خطا نشم، قرآن چی میفرماید؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. قرآن راه اصلی رو برای اینکه من قوه تشخیص حق و باطل رو داشته باشم، برای اینکه معرفتم دچار خطر در واقع نشه، دچار خطا و اشتباه در واقع نشه، یه عامل اصلی رو معرفی میکنه، اونم تقوای الهی است. به اندازه‌ای که تقوای الهی رو در واقع پیش روی خودمون قرار میدیم، به اندازه‌ای که ملبس به لباس تقوای الهی در واقع میشی علمن و عملن، که غرض اصلی من از این بحث راه‌های تقوای علمی هست که آقا تقوای علمی به چه معنا در واقع است، به همون اندازه که ملبس به این مسیر در واقع به این لباس تقوا میشیم، یجعل لکم فرقانا، یعنی برای شما راه تشخیص و قوه تمیز حق و از باطل رو در واقع چیه قرار میدیم و به شما نشون میدیم. همچنان که در سوره دیگه تایید میکنن در واقع، من این آیه شو در واقع ببینم یادداشت کردم یا نکردم، نه یادداشت نکردم، بله، تایید میکنن در سوره طلاق همین عبارت رو. اول یه نکته رو بگیم، این نکته قرآن میفرماید ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، نگفت که مثلا فرض میکنیم قوه تشخیص حق از باطل تو قوه عقل به شما میدیم، حتی نفرمود که اگر شما تقوای الهی رو به اصطلاح پیشه خودتون بکنید ما قوه تشخیص حق از باطل رو در قلب و شهود شما قرار میدیم یا در وحی و شناخت دین در واقع قرار میدیم. اطلاقی که در آیه وجود داره یعنی هر گونه معرفتی عامل رسیدنش و عامل اینکه دور از خطا در واقع بمونم در واقع چی هستش؟ تقوا هست. مؤید این آیه در واقع آیه دیگه در واقع هستش که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل لکم مخرجا، یعنی ما برای شما راه گشایش فراهم میکنه. دوباره در واقع اطلاق داره آیه که اگر کسی تقوای الهی رو در واقع پیشه بکنه ما روزی در همون کار رو افزایش میدیم. مثلا اگر کسی در زمینه اقتصادی تقوای الهی رو پیشه کنه، ربا نخوره، رشوه نده و نک به اصطلاح تقاضاشو در واقع نکنه و خلاصه کم فروشی نکنه، انصاف رو رعایت بکنه، هر چیزی که در معاملات اقتصادی نشانه تقوای الهی در واقع هستش، اگر کسی تقوا رو در اقتصاد رعایت بکنه به همون اندازه مخرجا در واقع، یعنی اون روزی در واقع چیه؟ افزایش پیدا میکنه، راه‌های گشایش برای او چیه؟ فراهم میشه. همین جور اطلاق آیه در جبه تقوا که میگه اگر در هر مسیری شما تقوای الهی رو پیشه بکنید ما برای شما گشایش فراهم میکنیم، ما نیاز به یک تقوای علمی هم داریم. من قبل از این که راه های تقوای علمی رو بگم که قراره این ترم و سال به سال آینده تمرین بکنیم راه های تقوای علمی رو با خودمون، اول بگم اصلا مگه ما نیاز به این قضیه داریم؟ بله، نشانش اینه. همه ما خصوصا ماهایی که سنمون یه مقدار بالاتره یا عزیزانی که از منم بالاتر هستش بیشتر این نکته رو درک میکنیم که ما سالهای سال هی رفتیم نشست و برخاست در کلاس‌های علمی کردیم، کلاس اخلاق رفتیم، کلاس قرآن رفتیم، هی کلاس‌های متعدد غیر از اون کلاس‌های علم طبیعی، کلاس‌های علم دینی و کلاس‌های مثلا متعدد توحیدی و خلاصه قیامتی و همه اینجور چیزها رو رفتیم دیدیم، ولی وقتی که نگاه میکنیم خودمون از خودمون راضی نیستیم، یعنی احساس میکنیم زندگی ما بر مدار تقوای الهی نمیچرخه. ساعت‌های ما این توی کلاس‌های متعدد می‌شینیم، لذت هم می‌بریم، بهره هم می‌بریم، و اون لذتی که می‌بریم نه از بُعد کار و عملی که من دارم می‌کنم، خودم دارم می‌کنم، از بُعد اینکه اون سخنان منطبق با فطرته و بنابراین برای من احساس چیه لذت به وجود میاره، کیف معنوی در و حال معنوی در ما به وجود میاد. ولی به محض اینکه از کلاس خارج می‌شیم و تو محیط عملی زندگی متعارف قرار می‌گیریم، خیلی احساس نمی‌کنیم از عمل خودمون احساس چیه رضایت بکنیم. لذا گاهی میگردیم دنبال این قضیه که هی بگردیم کلاس دیگه ثبت نام کنیم، کلاس دیگه. یه دفعه میبینیم یه خانمی شبانه روز روزی مثلا 3-4 تا کلاس، این مؤسسه اون مؤسسه اون مسجد اون حسینیه، همه اینجور جاها میره، ولی بعد از هم احساس میکنه چرا از خودمون احساس رضایت نمیکنیم، ولی فلان آیت الله فلان مرجع فلان عالم ربانی گوشه یه حجره در واقع درس هم میخونه، حال معنوی و عبادی خودش هم میبره و به مقام معنوی هم میرسه، فقط حال نه، چون میدونی حال زائل شدنیه در واقع. من تو مسجد میشینم یا روز عاشورا به اصطلاح زیارت عاشورا میخونم یا غیر از اون حسینیه، خلاصه همینجور تو اون حال خوشی دارم، به محض اینکه میرم بیرون دوباره احساس افسردگی نسبت به زندگی، ناآرامی، ناملایمات منو اذیت میکنه، همه اینجور چیزا، برای اینکه من فقط حال داشتم و دائما هم از خدا حال خواستم در واقع، نه مقام. و الا اگر کسی به مقام برسه هر لحظهش حال است، هر لحظهش در اون به اصطلاح مجموعه حال دینی در واقع قرار گرفته. لذا پس ما مشکل داریم، یعنی با وجود اینکه کلاس‌های متعدد رفتیم چرا احساس نارضایتی داریم از خودمون، چرا احساسمونه که زندگیمون اونجوری که باید احساس رضایت در من به وجود بیاره نمیاره واقعا؟ پس معلومه که ما نیاز به تقوای الهی داریم، منتها تقوای علمی در واقع. خب تقوای علمی به چی هستش؟ 5 موردش رو در واقع نام میبریم که آقا این موردها از جمله تقوای علمی در واقع هستش. اولین نکته این که مطالبی که از مبتکران خاصی برخواسته، از کوچیکش شروع میکنیم که بعضن ممکنه به نظرم بیاد مبتلا به ما نیستش، مطالبی که متعلق به مبتکرانی هست، یه مطلبی رو یه نفر در واقع گفته، مطلب جدید رو طراحی کرده و مطلب بسیار مفیدی است، من میخوام نقل بکنم، از قول خودم نقل میکنم، یعنی میگم من اینجوری فکر میکنم، نه این سخن فکر و اندیشه دیگری بوده. و چرا اینجوریه؟ من تو موارد بعدی میگم که چرا این جزء تقوای الهی است و ما باید اینو رعایت کنیم. اگه نکنیم دوچار مشکل میشیم و شنونده مستمع خودمونم دوچار مشکل میکنیم در واقع. لذا مطالبی که متعلق به خودمون نیست و برخواسته از اندیشه خودمون در واقع نیستش، به خودمون نسبت ندیم در واقع. دومین نکته که تقوای علمی ما رو در واقع بیشتر میکنه اینه که در نقل سخن از صاحب نظران امین باشیم، امانتداری بکنیم. یه موقع به حسب اینکه من خودم یه چیز رو دوست دارم و میخوام حرف خودم رو تایید بکنم، میگم مثلا فرض میکنیم آقای مثلا فاطمه نیا، فرض میکنیم آیت الله جوادی آملی فلان مطلب رو گفتن، یه بخشیشو میگم، قبل و بعدش و غرض از اون سخن رو در واقع بیان نمی کنم، فقط اون تیکه‌ای که الان مؤید سخن من هست و میتونه الان مشکل منو تو زندگی و توی ارتباطم با دیگری حل بکنه، همون تیکه رو بهش تأثیر می کنم و به چیزای دیگرش رجوع در واقع چیه نمیدم. ولی یه موقع اینجوری هستش، در سخنی پیرامون فلان مطلب ایشون این مطلب رو گفتن، نه مطلق، مطلق اینجوری نگفتن که منم مطلق بخوام تایید بگیرم در واقع. یا قبل و بعد سخن رو در واقع نمیگم، امانتدار باشیم نسبت به اون چیزی که در واقع چیه میشنویم از صاحب نظران. نکته سوم، تا چیزی برای ما واقعا روشن نشده نه اقدام به تصدیقش بکنیم نه اقدام به تکذیبش، هیچ کدومش. مثلا یه سخنی هنوز برای من جا نیفتاده واقعا، میگم آره آره من این حرفو واقعا قبول دارم، منم اینو زیاد تو زندگی مثلا دیدم، در حالی که خوب اون مطلب برای من هضم و جذب در واقع چیه نشده. بعضن هم شما دیدی تو کلاس ها، هم ما گاهن دیدیم، حالا موقعی که چه درس میدیم چه درس میگیریم تو هر کلاسی در واقع، سخن استاد به تمام بیان نشده، حق مطلب ادا نشده، برخی از عزیزان شروع میکنن به تصدیق کردن یا تکذیب کردن، نه ما قبول نداریم حرف شما رو، بابا مطلب رو درست بشنو، درست هضمش کن، تحلیلش بکن، اگر دیدی نه قابل قبول نیست یا مثلا شما برخلاف اونو دیدید، اون موقع آدم ادعایی در واقع بکنه. یا حتی در تصدیق کردنش، تو تصدیق کردن هم همینجور، توی گروهی داره یک بحث و گفتگوی در واقع میشه، یه نفر یه سخنی میگه، من وسط صحبت هنوز خوب نفهمیدم، روشن نشده برای مطلب که اون چی در واقع میخواد بگه و قصدش چیه، میگم آره آره منم اینو قبول دارم. همین تایید من اگر به جا نباشه و اون سخن به حق نباشه، همین کسرت تایید باعث جا افتادن اون سخن میشه. شما نگاه کنید، ما یه در جمعی الان با هم دیگه گفتگوی میکنیم، مطلبی رو من میگم، مطلب ناروا و به اصطلاح نابجا و حقم نیست در واقع. همین که 4-5 نفر منو تایید بکنن، اصلا چه بسا من نیاز به استدلال کردن و دلیل آوردن چیه دیگه نداشته باشم. همین که 5 نفر تایید میکنن، اون سخن انگار جا میفته تو اومد مجمع. حالا فرض کنید این مؤیدین در واقع بیشتر بشن بدون این که هنوز در واقع اون سخن چیه حذف شده باشه، روشن شده باشه در واقع. لذا قبل از این که خوب مطلبی برای ما جا بیفته، حتی سوال، نه فقط تصدیق و تکذیب، حتی سوال کردن، اجازه بدیم سخن طرف. امروزه تو روانشناسی یه بحثایی هست تو تمرین کردن گوش دادن، خیلی این نکته مهمه. من بعدم نمی اومد توی یکی از این به اصطلاح کارگاه‌های تربیتی، یه کارگاهی فقط برای خوب گوش دادن. قرآن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پیامبر شما رو به این که تو اوزونی متهمت میکنن، به پیامبر اصلا لقب اوزون دادن، ولی تو پیامبر من به مردم بگو این که من به شما خوب گوش کنم خیر لکم، برای شما بهتره. یعنی خوب گوش دادن یک مهارت، واقعا هر کسی نمیتونه اصلا این کارو بکنه، واقعا هر کسی نمیتونه. من توی کارگاهی برای دانشجوهای خودم بودش در واقع این قضیه رو اجرا کردیم، بعد تو همون موقعیت در واقع یه کارگاهی 1 ساعت و خورده‌ای بود، دیدیم کمتر از 3-4 نفر تو 50 خورده‌ای تونستن در عرض مثلا 1 ساعت فقط گوش کنن، بدون اینکه تحلیل کنن، بدون اینکه قضاوت کنن، بدون اینکه سخن بگن. در واقع یه کارگاه خاصی در واقع هستش. خوب شنیدن مهمه. پیامبر اکرم صلی الله به قدری خوب گوش میکردن به سخن مردم که اصلا لقب گرفتن که پیامبر اذن است، یعنی انگار همش سراپا گوش است. دیدیم ما خودمون هم اینو میگیم طرف سراپا گوش بود در واقع، یعنی فقط بشنویم. در واقع ما برای اینکه تصدیق و تکذیب درستی بکنیم و به جایی بکنیم، اولا اینکه خوب گوش بکنیم بدون اینکه اصلا هیچ گونه تحلیلی در واقع چیه بکنیم. این خوب شنیدن در واقع هنر هستش. حالا قرآن هم میفرماید پیامبر به مردم بگو این که من گوش باشم، این برای شما بهتره. برای چی؟ برای که کسی که خوب به حرف ما خوب گوش میده میتونه دوای درد خوبی رو هم بپیچه. دیدی یه موقع آدم پیش پزشکم که میره، میای میرو میگیم به درد نخور، حلما حرف نزده، اون گفت اینو بخور. بابا گوش کن ببین من چمه اصلا. اول یعنی آدم میپسنده اینکه طرف خوب گوش کنه، درد رو درست تشخیص بده تا درمان هم در واقع درست تجویز بشه. بنابراین یکی از این نکته ها این هستش که ما تا خوب مطلب رو نشنیدیم و خوب نفهمیدیم اصلا تصدیق و تکذیبی نکنیم و حتی سوالم نکنیم، اجازه بدیم مطلب تمام بشه بعد به اصطلاح اقدام به سوال بکنیم. این یکی مبتلا به مؤسسه ما هم هستش. بعضا اساتید میگن به ما، اعتراض میکنن، میگن ما اصلا نمیرسیم درسامونو اینجا به اصطلاح به مقصد برسونیم، برای که اینقدر سوالای متنوع اصلا بی ربط، اینقدر از این ور و اون ور، در حالی که اصلا طرف تشخیص نده بابا این سوال مربوطه به این سخنی که طرف داره میگه چیه، نیست، چون خوب گوش نداده، خوب نفهمیده. در واقع نکته دیگه‌ای که در واقع جزء تقوای علمی و از اون راهکارهای تقوای علمی هستش اینه که قبل از این که مطلب برامون هضم بشه بیان نکنیم برای دیگری. این یکی از آفتهای بسیار جدی مملکت ماست در حوزه‌های علمی، یعنی حوزه‌های علمی مدارس، دانشگاه، اصلا مؤسسات، همه چیز. طرف امروز این مطلب رو میشینه سر کلاس استادی تفسیر قرآن، یک ترم تفسیر قرآن میشینه، یک ترم اصول عقاید، یک ترم نمیدونم نهج البلاغه میشینه، پس فردای اون روز میره تو مسجد دفتر و دستک درست میکنه اون مطالب رو میخواد در واقع تدریس بکنه به دیگری. از آفتهای بسیار جدی مملکت ما این شده و برای همین معارف ما هم بسیار اشتباه رفت، هم بسیار تنزل کرد. یعنی چیزی که آقا من برای خودم هضم نشده، در جان خودم نشسته، من نباید اصلا اجازه بدم به خودم بیان بکنم. من خانمای عزیز پیشنهاد میکنم به شما سروران عزیزم که ما همه با هم همرده هستیم در این که بالاخره این کلاس‌های اینچنینی در واقع میریم، حتی در رفتن به برخی از کلاس‌ها شما تقوا به صدا پیشه کنید. یعنی بعضی کلاس‌ها اصلا سطح من نیست، مثلا میگن آقا عرفان عملی گذاشتن، من اصلا از پس واجبات و ترک محرمات خودم بر اومدم که وارد اون صحنه بشم. حضرت امام رحمت الله، من به نقل از شاگرد مستقیم ایشون در واقع این نکته رو میگم، یکی از اساتید فقه در واقع بودن، ایشون گفتن وقتی که اولا مثلا در مورد کلاس اخلاق، ایشون کلاس 4000 نفره حضرت امام داشتن تو قم و کلاسی داشتن 15 نفر بودن، خودشون انتخاب میکردن شما و شما و شما این کلاس رو بیاین بقیه نیان، یا برعکسش مثلا کلاسی بوده خود این استاد نقل میکردن میگفتن من کلاس فلسفه ایشون رو میرفتم، ایشون به من گفتن شما به درد فلسفه نمیخوری دیگه، فقط شما تو کلاس فقه ما بیا، فلسفه رو در واقع نیا. ببینید کلاس ها برای خودشون رتبه ای دارن، همچنان که انسان از نظر وجودی رتبه داره. چطور ما برای ریاضی و فیزیک و شیمی مرتبه قائل میشیم؟ میگیم آقا تا فلانی کلاس ریاضی اول دبستان نرفته نه ریاضی دبیرستان بشینه. برای شیمی، برای این چیزایی که دیدنی ان، محسوسن، یعنی من زیر میکروسکوپ همون چیزی رو میبینم که یه دانشمند میبینه، با این حال میگیم آقا فعلا این آزمایش در رده سنی این خانم نیستش، باید یه بالاتر در واقع بره. چطور میشه معارف دینی که مربوط به انسانیت ما هستش درجه بندی نشه؟ لذا یه دفعه میبینیم کلاس فلان چیز گذاشتن، از این چیزا هم زیاد باب شده تو مملکت ما، هی کلاس پشت کلاس متنوع متنوع برای جذب آدما، هی هر روز یه اسم جدید روش میذارن، بعد همه هم به حسب اینکه بالاخره انسان تنوع طلبه، هی کلاس های مختلف میریم، خوب درک عمیق از اون مطالب نداریم، همونا رو برای دیگران بیان میکنیم و همون خیلی ها رو دوچار اشتباه میکنه. حالا در بعضی چیزا ممکنه خیلی مطالباتی نباشه، ولی امروز شما میبینید در جامعه دینی ما کلاس هایی که متدینین ما طالب اون هستن توی بحث اذکار، دعاها، اینا چیزای خطرناکیه اگر به جای خودش در واقع نباشه. بعد مثلا یه خانمی کلاس میذاره آقا ذکر فلانو 100 مرتبه، ذکر فلانو 10 مرتبه فلان چیز، بدون توجه به اینکه مستمد در چه سطحی، مستمد در چه سطحی قرار گرفته در واقع، و ما اون کارو انجام میدیم یا به نتیجه نمیرسیم یا برعکس اعتقاد ما رو اصلا از ما میگیره. یعنی خطر اصلیش اینه. یه موقع آدم میگه آقا من این دارو رو خوردم، رفتم پیش پزشکی، یه نفر به من توصیه کرد اینم بخور اینم بخور و اینا، خب جسمم ناکارآمد میشه، سلامت خودشو از دست میده، مشکلات اینجوری، آخر تهش اینه که آقا به فلان پزشک بی‌اعتقاد بشم، خب بشم، اینم بده البته، اینم در جای خودش بده، ولی بحث دین و بحث تجویزهای دینی که میشه خطرش خیلی جدیتره، اعتقادات ما رو کم میکنه. یه دفعه میبینم مادر من ساعتها و سالها تو کلاسهای مختلف در واقع میره، زندگیش تخریب شده در واقع استشون، هضم نکرده، جذب نکرده، از دیگران فقط بیانش شنیده، حتی نه تنها اعتقاد من هم من میگیره بلکه بچه منم بی اعتقاد میکنه، برو بابا مامان من انقدر از این کلاس ها رفته، بیا برو ببین چه جوریه، مثلا وضعشه بابای من اینجوریه، نمیدونم مامان. خیلی قضیه به اصطلاح مهمتره هستش نسبت به بحث جسمی در واقع و سلامت جسم. لذا این مهمه، تا وقتی که چیزی رو هضمش نکردیم اصلا برای کسی بیان نکنیم. بعضی هم زود اینو به سایه توجیه میکنن، میگن نه دیگه زکات علم نشرشه، زکات به دارایی تعلق میگیره، چیزی که ندارم زکات بهش تعلق نمیگیره، وقتی که من هضمش نکردم دارایی من نشده، لذا جایی برای اینکه من زکات رو در واقع بپردازم نیست. من خودم یه مومن سالهای سال اصول عقاید درس میدم، کتابای دبیرستان کتابشون اینجوری در واقع بودش، عقاید اخلاق احکام، 5 صفحه احکام داشت، مثلا احکام طهارت و این چیزا، یه 10-15 صفحه هم اخلاق داشت که مثلا دروغ اینجوریه، گناه اینجوریه. یه معلم دینی تو دبیرستان وقتی میده درس میده باید این کتاب رو درس بده، عقاید اخلاق احکام. به خدا قسم یک سال قبول نکردم اخلاق و احکامش رو درس بدم، بعد حال که من بلد بودم، اینجوری نبود که دیگه احکام اون چیزی که تو دبیرستان اومده بود که چیزی نبود که من نتونم درس بدم، ولی ما مسئولیم در قبال چیزی که عزمش نکردیم. آقا من آدمی نیستم که بتونم اخلاق درس بدم، اخلاق رده خاصی از وجود انسانی رو داره. من آدمی نیستم که احکام بتونم درس بدم، اون یه رده از وجود انسان رو داره. اصلا چه بسا هیچ کس تو کلاس من سوالم، یه موقع مدیرمون بهم میگفت فلانی حال بچه‌ها که سوالای چیز ندارن، گفتم نداشته باشن. من وقتی که فکر میکنم بچه ممکنه یه موقع یه سوالی به ذهنش برسه، یا نه میره خونه یه چیزی میگه، مامانش میگه برو فلان معلم بدین سوال کن، بعد میاد من سراغ من، من یه جوابی همینجوری بدم، پس فردا تو قیامت گیریم در واقع نسبت به اون چیزی که واقعا بلد نیستیم. لذا هر کس اون چیز رو که هضمم کرد، میدونین چی؟ یعنی با مثلا پوست و گوشتش عجین بشه دیگه، یعنی همه چیز، همه وجود ما ازش برخیزه. اگر تا اینجوری نشده تقوای علمی ایجاب میکنه، آقا من اصلا اینو هیچ جا بیان نکنم، حتی پیش بچه خودم، پیش دوست خودم. برای همین مباحثه ارزش داره، مباحثه باعث میشه ما در هضم کردن مطلب در واقع کمک کنیم به خودمون. اینه که یکی از مواردش اینه که آقا تا وقتی هضم نشه برای دیگران بیان نکنیم. و نکته آخر، حالا فعلا این مقداری که داریم، اونم این که اگر در بحث و گفتگو، حالا یا با استاده یا با هم بحث خودمون هستش یا با خانواده است، حتی هر چیزی فرقی نمی‌کنه، این دعوای علمی که داریم میگه فقط مربوط به کلاس ها نیستش، ما گاهی توی خونه راجع به مسائل زندگیمون با همسرمون بحث می‌کنیم، با بچه‌مون بحث می‌کنیم، اگر در این گفتگو فهمیدیم سخن طرف مقابل ما حق است، در جا بپذیریم و ادامه ندیم. این همون چیزی که من تو کلاسام به خانم‌ها گفتم، تو اخلاق به این میگن اگر کسی حق رو بفهمه ولی باز ادامه بده، به این میگن مراع کردن. و به شدت در آیین اخلاقی ما از این نکته پرهیز داده شده که این کارو نکنید. مثلا بچه ما یه کار اشتباهی تو خونه میکنه، بعد من شروع میکنم، دیدی اون روز بهت گفتم، اون روزم که اومدی بهت گفتم، مام بزرگتم بهت گفت، فلانی هم گفت، تو که گوشم ده، همینجور میریم تو آشپزخونه، تو اتاق داریم کار میکنیم، هی میگیم. اون یه بار به ما میگه باشه با فهمیدم، ولی من دوباره ادامه، این دوباره ادامه دادنش با اینکه طرف تسلیم شد، گفت آقا حق رو فهمیدم، ولی من بازم اینو ادامه میدم، در روایات اومده این موجب لجاجت اصلا طرف مقابل میشه، آخرش میگه اصلا دلم میخواد بازم میکنم. وقتی عصبی میشه در واقع، لذا میگن پرهیز کنید. اگر فهمیدی طرف حق رو فهمید، حق رو شما گفتید و او فهمید تسلیم شد، دیگه ادامش نده. برعکسش، او حق رو گفت و به اصطلاح شما متوجه حق شد، بلا فاصله آدم تسلیم حق بشه، این تقوای علمی در واقع هست. اصلا اینو ما این باعث میشه ما در منظر مستمع خودمون و مخاطب خودمون بزرگ بشیم، او دیگه احساس امنیت میکنه از ناحیه ما که اگر راجع به یه چیزی بحث کرد، گفتگو کرد با ما و ما حق رو فهمیدیم، دیگه بلا فاصله در واقع چیه، میپذیریم رو و دیگه ادامه نمیدیم. بله، ما وقتمون تموم شد ولی ما به اصل بحثمون نرسیدیم. من میخواستم راجع به مانع، حالا این بالاخره در مورد عامل اصلی معرفت الهی در واقع همون نکته تقوای الهی هستش که خداوند متعال فرمودن، هم قوه تشخیص حق از باطل، این جنبه معرفتیش، و نکته دوم در اون زمینه روزی رو در واقع زیاد میکنیم برای شما، هم به شما میفهمونیم چی درسته چی غلطه، هم تو اون زمینه توسعه میدیم در واقع شما رو. تقوای علمی هم راهش در واقع این هستش. اما مانع معرفت چیه از نظر قرآن؟ مانع معرفت از نظر قرآن و به صراحت در واقع روایات، حب دنیا در واقع هستش. ما سالها داریم میریم کلاس ها، میریم بعد میگنیم، بعد سوال اولی که مطرح کردم، پس چرا من هنوز نگرانم، چرا من هنوز راه خودم رو تو زندگی حداقل نشناختم که بتونم تیه ارز در واقع تیه مسیر در واقع بکنم. حب دنیا رأس و کل خطیه. کل خطیه که میگن یعنی هم گناه، هم لغزش ها، هم اشتباه، هر چی برمیاد از این چی هستش، از این گناه. این گناه موجب میشه که زنگار دل برای من به اصطلاح فراهم بشه، رو دل منو زنگار بگیره و همین اجازه نمیده اون چیزایی که میشنوم به قلب من فرود آید، نازل بشه، و بنابراین وقتی که به قلب فرود نیاد تبدیل به عمل صالح هم نمیشه. لذا زیاد چیز شنیدیم ولی عمل ما بسیار اندک است در واقع. این عمل اندک هم باعث میشه که اجازه پرواز ما پیدا نکنیم. باز در قرآن این نکته هستش که چه کسانی میتونن صعود کنن به طرف خداوند متعال؟ کسانی که اهل تجافی هستن. تجافی یعنی چی خانم ها؟ تجافی یعنی چی؟ در لغت یکیش در واقع این هستش، اون حالتی که ما میخواییم بلند شیم از زمین، زانمون رو اول میذاریم زمین، یعنی نیمه، هنوز بلند نشدیم، آماده برای بلند شدن هستیم. برای اینکه من بلند بشم باید از زمین یکمی چیه بکنم در واقع، تا آماده بلند شدن و ایستادن در واقع بشم. قرآن اینجوری میفرماید در آیه هستش، کسانی که اهل تجافی هستن، یعنی وقتی که شب میخوابن به امید اینکه بلند شن برای نیمه شب، نمیخوابن که دیگه بخوابن تا صبح، به امید این که برای نیمه شب، این خودش اهل تجافی در واقع هست. میگه میفرماید کسانی که اهل تجافی هستن، از دنیا دل میکنن در واقع برای صعود به طرف خداوند، اینا پاداشی رو دارن که هیچ کس نمیتونه این پاداشو اندازه‌گیری کنه. فقط در مورد اهل تجافی این مطلب گفته شده که هیچ کس نمیتونه اندازه‌گیری بکنه در واقع اون رو. ما در زمینه این که تقوای علمی بتونیم داشته باشیم و بنابراین به تقوای عملی برسه، یعنی اهل عمل صالح در واقع بشیم و بنابراین صعود کنیم نزد خداوند متعال، نیاز به تجافی داریم. اول از همه باید دل از دنیا بکنیم، ساعت‌ها سر این کلاسا باشیم، بریم خونه، حواسمون به خودمون باشه. من خیلی دلم می‌خواست مصادیق ریزی که خودمون در مؤسسه مبتلا بهش هستیم و دیدیم، چون بالاخره ما همه خانم هستیم و دیگه اهل زندگی و بالاخره بچه و حالا نوه و بعضیا داماد و عروس و از این جور چیزا، واقعا وقتی که نگاه میکنیم ببینیم 90% مشکلاتی که داریم و مجادلاتی که در واقع با دیگران داریم به خاطر دل خودمونه، در واقع به خاطر دل خودمون در واقع هستش. اگر حتی تو صحبتایی که با هم دیگه میکنیم، بعضا توی مراوداری که تو مؤسسه مثلا خانما میکنن، اعتراض میکنن، پیشنهاد میکنن، همه آدم به خودش که برمیگرده میگه آقا این به خاطر این که من واقعا به حسب دین میخوام یه کاری بکنم نیست، من فقط به خاطر چیه خودمه. این دنیا که میگیم از نفس ما آغاز میشه، به دست و پا، یعنی بدن خودم در واقع، اول نفس خودم، دست و پای خودم، خانواده خودم، بچه خودم، گاهی بچه خودمون با اینکه میدونیم ناحقه ترجیح میدیم به بچه دیگران، داماد خودم، عروس خودم، خلاصه هر چی مال خودمه ترجیح داره نسبت به اون چیزی که متعلق به حق است و من باید از او دفاع بکنم. و تا وقتی که این مانع بزرگ وجود داره، یعنی حب دنیا در واقع وجود داره که رأس کل خطیه، هرگز من در واقع به اون مرتبه علمی و معرفتی که هدف خلقت بوده و هدف ما انشاءالله در سال جدید دسترسی پیدا نخواهیم کرد. خیلی مثال داشتم که بگم ولی متاسفانه وقت نشد و خوشبختانه خانم بلندی که همسر جانباز شهید بلندی در واقع هستن، ایشون تشریف آوردن که انشاءالله از بهره های از ایشون بهره ببریم که بالاخره یه دستورالعمل های عملی قطعا برای ما، چون خودشون وجودشون در واقع الگوی عملی انشاءالله خواهد بود برای ما که در زندگی وظایف رو به درستی بشناسیم و به درستی عمل کنیم. امیدواریم خداوند متعال ما رو از اهل تقوا قرار بده. امیدوارم هر چیزی از خداوند متعال مسئلت میکنیم، هر چیزی که مانع معرفت الهی در واقع هستش، اون رو از جلوی سد راه ما برداره. در واقع ما خودمون در واقع ناتوانیم در هر امری، خصوصا در مورد مانع معرفت که همون حب دنیا هستش. خدا کنه دل ما خالی بشه از حب دنیا، اگرچه که ما مال دنیا رو ازش خداوند ما رو بهرمند چیه میکنه، ولی حب و تعلق به دنیا رو در ما قرار نده و از دل ما بکنه. خدا کنه انشاءالله ما هممون از اهل تجافی باشیم که متصل به عمل صالح میشه و بعد از اون صعود به طرف پروردگار متعال انشاءالله. از حوصله همه خانم ها سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. قشنگ جواب دادید ولی یه خود بلندتر. سلام علیکم. آها. ممنون ازتون. خوب هستید که انشاءالله. خدا رو شکر. از اینکه تو جمع شما هستم، چهرهای قشنگتون رو میبینم. قبلش هم من از موضع سیاسی شماها با خبر شدم که همتون الحمدلله ولایی هستید. یعنی واقعا خوشحال شدم که تو جمعتون قرار گرفتم. اینقدر این چند وقتی اوضاع احوال آدم میبینه این ور اون وره که اصلا دوتا چهره هم میبینه که به آقا منتسب میشن، دلش آروم میگیره. خدا انشالله شماها رو وسعت بده، بچه هاتون رو زیاد کنه انشالله، جوانامون بیکار نشینن انشالله و بتونه جای خیلی چیزا رو پر کنن. سلام. من اول یه بیوگرافی از زندگی ایوب براتون میگم، یه کلیاتون رو براتون باز میکنم. البته نمیدونم چقدر به زندگیشون شما واقف هستید، خوندید نخوندید، میدونید نمیدونید، ولی من حساب وظیفم یه مسائل رو مطرح میکنم، بعد گوش به زنگ شما هستم. هر طرف شما منو سوق بدید به همون سمتم میرم. من هدفم اینه واسه بیان خاطرات یا گفتن از زندگی ایوب اینه که وقتی ما میگیم زندگی آمریکایی نه، وقتی میگیم زندگی اروپایی نه، وقتی میگیم خودمون منشأ برکاتیم، پس باید یه الگویی هم مطرح کنیم دیگه، یه حرفایی هم داشته باشیم واسه گفتن. یه چیزایی که الان ملموسه، قشنگ شماها میتونید لمسش کنید، با شما معاصره، همین زندگی شهدا جانبازاست. ریز چید تو زندگی هاشون، ببینید رفتاراشون به چه ترتیب بوده، با زنشون، با بچهشون، تو محیط کارشون، تو اجتماعشون، با امامشون، با امام زمانشون. امام زمان که میگم تنها امام زمان خودمون نمیگم، امام زمان امام حاضر، یعنی در واقع آقای خامنه یا امام خمینی رو منظورم هستش. ببین رابطه هاشون چجوریه، چجور گردن میذاشتن به حرف این بزرگان. ما وقتی یه چیز از یه کسی میخواییم بگیریم، میگیم خط بکش رو ماهواره، اون بیچارت میکنه، میخواد همه جونتو شیرتو بکشه، بعد یه چیز بهتون بدیم دیگه که بتونه جای اونو واسه شماها بگیره. به خدا زندگی اینا قشنگیایی داره، لذتهایی داره، تا توش نید نمیفهمید من به شما چی میگم. ایوب متولد سال 1339، بچه تبریز، از اون ترکای با غیرت دوران. اینم بهتون بگم که اینقدر جوک و سلور و ترک و این برنامه ها میسازن، حواستون باشه با غیرت ترین افرادای ما همین لورا و ترک ها انا شیعه های پا به کارن. هر وقت جنگ بوده، هر چی بوده، شما ببینید از جبهه از وجود اینا خالی بوده، ولی نامردا میان عد اینا رو میزنن. چرا برای بعضی از قومیت های ما یه جوکی ساخته نمیشه؟ من اسم نمیبرم ها که خود نکده حرف و چیزی بشه، خودتون یه خود فکر کنید. شما طرف خرم آدین رو برید، خیلی پا به کارن، خیلی شیعه همچین مصرن، خیلی بچه مسلمون توشون زیاده، عد میزنن نامردا اونا رو میزنن. یا ترک های خودمون. خلاصه که ایوب همچین جربوزه ای داشته، همچین تتمه ای داشته از اصالت خودش. فرزند چهارم خانواده است، برادرشون شهید شدن، دامادشون شهید شدن. میمیرم واسه دل مادر شدم که ایشون البته به رحمت خدا رفتن، برای شادی روحشون یه صلوات بفرستید. ما سال 62 با هم دیگه ازدواج کردیم. حاصل این ازدواج 3 فرزنده. پسر بزرگم ازدواج کرده. پس دخترم هم همینطور که ازش یه نوه کوچولو دارم و پسر کوچیکم هم هنوز هستش. ایوب دانشگاه تهران درس خونده، مدیریت دولتی و فوق‌العاده بچه باهوش و خوشفکری بود. بدون اینکه اصلا کلاس انگلیسی و زبان انگلیسی و بناها بره، کاملا به انگلیسی مسلط بود و صحبت می‌کردش. یادم وقتی که ما خارج از کشور رفته بودیم برای درمان ایوب، سفارت اونجا به ما یه مترجم داده بود. ما اصلا با این مترجم کاری نداشت، به عنوان آقای کریم دوست ما شده بود دیگه، با ما همراه میشد ولی کاری به کار ما نداشتش که صحبت کنه با کسی، کاملا خودش احاطه داشت و کاملا صحبت میکرد. یادم اونجا یه دکتری بود، خب دکترها باید کاملا به زبان وارد باشن به اصطلاح خودشون دیگه، ولی هر وقت کارش گیر میکرد میومد ایوب با خودش میوردش که ایوب مثلا راجعش صحبت کنه، مثلا بخواد گلیم اونم از آب بکشه. ایوب از روزهای اول جنگ که نه، از قبل از جنگ، یعنی دوران انقلاب، در واقع مجروحیت ایوب شکل گرفتش. وقتی سواکی ها حمله کردن، ایوب خیلی ها از بالای مسجد یا پرت کردن یا خودشون پرت شدن پایین. ایوب هم از اون آدم بود که پرت شد پایین و مینیکسای پاش پاره شد. مثل که از همون روزهای اول تو پیشونی این بنده خدا نوشتن که تو باید جانباز باشی و درد جانبازی رو بکشی. ایوب از سال 59، البته قبل از اون با شهید چمران تو منطقه بودن که البته اون اصلا حساب نمی کنن، چون میگن زیاد پرونده ها مشخص نیست و جایش مشخص نیست، حالا با اون اصلا کار نداریم، ولی از سال 59 به طور رسمی با بسیج به جبهه اعزام شدن. جنگی که هنوز یادتون میاد، بعضی خانم‌ها که خب سن سال منو دارن تو جمعمون حاضرن، یادشون میاد که جنگ وقتی علنی شد که اومدن تهران رو بمباران کردن. تهران که بمباران شد، ما تازه بیدار شدیم، ای یا حسین چه خبره، کی به کی اصلا. ما تازه نزدیک از دست دادن خرمشهرم بودیم. اون زمان تازه ایوب رفته بود جنگاشو کرده بود، برگشته بود، مثلا مرخصی اومد دو مرتبه رفته بود، این همچه آدم فعالی بود. ایوب جانباز 70% بود، البته سپاه 90% واسهشون زده بودن، ولی بنیاد به خاطر خودشون حالا هرچی زده بودن 70%، البته توی خیلی از مسائل فرقم نمی کنه. من گاهی اوقات از زندگی ایوب که میگم، دخترم میگه مامان زیاد میگی، شما مثلا مسائل باز میکنی میگی، شاید بعضی باورشون نشه که یک نفر میتونه این همه درد بکشه، این همه سختی بکشه. بعد میزنن حرفاتو پای افسانه و خیال پردازی. گفتم مادر من وظیفمه بگم، حالا هر کی قبول کرد قبول کرده، نکردم خب زوری که نداریم، مملکت دموکراسیه دیگه، میبینید که ماشاءالله چه خبره، که آزاده، هر کی هر جور میخواد برداشت کنه. ایوب حدود 70 بار عمل جراحی شد. خانم ها 70 بار میگم به شوخی به ذهنتون نیادا. 70 بار ببینید تقسیم بر عمر شریفش بکنید شما. ایوب تو 40 سالگی شهید شد. اوج چلچله یه مرد، اوج قدرت نمایی یه مرد. حالا این 70 بار غیر اون روزایی که تو بیمارستان بستنی میشد، اگه شما خانوادتون، حاج آقاتون، پسرتون، دامادتون یه شب خونه نباشه، فوری چی شده؟ نیستش؟ کجا رفته؟ اگه ایوب من طفل معصوم یه شب خونه بود، جای سوال میشد برای همه. یادم مامان زنگ زد و من گفت شهل ایوب کجاست؟ گفتم مامان خونه است. گفت ای خونه است؟ اصلا خودم رو گفتم خب مامان چیکار کنه طفلک نیاد خونه مثلا یه شب من بیش ماها باشه، مثلا یه سری بخواد به ماها بزنه. البته بگم اون شبایی هم که میمد سر میزد محال بود که ما راهی بیمارستان نشیم، باز میرفتیم بیمارستان یه سلام و تعظیمی عرض میکنیم، باز برمیگشتیم گویقات خونه. ایوب از ناحیه سر، دست، پا، فک، دندون، ریه، قلب، همه جاش مجروف بود. از نوک سر که میگم تو سرش تلکش داشت، ایوب دوبار عمل باز مغز شد، دوبار عمل باز قلب شد، الا ماشاءالله دیگه دست و پاهاش و اینا که دیگه بماند دیگه. من تو زندگی ایوب خیلی درس ازش یاد گرفتم، باهاش یه جورایی بزرگ شدم، بالا پر پیدا کردم. خانم ما باید خیلی مواظب نگاهامون، رفتارمون. همون هاش خانمی که الان صحبت میکنن که چقدرم قشنگ صحبت میکنن، کاش زودتر اومد بودم بیشتر حرفاشون رو میشنیدم، از تقوا گفتن. باید خیلی مواظب باشیم که گاهی اوقات به زبون یکی رو مسخره نمیکنیم، حالا هم با چشامون که همش میکنیم کار اصلا بنیاد طرفو با ریشه‌شو زدیم اصلا. وقتی ایوب، من تو ذهن خودم میگفتم اگه ایوب شهید بشه حتما از مثلا قلبش، ریه‌ش، چون بین قلب و ریه‌ش چسبندگی بود، قلبش نمیدونم ترکش داشت، شیمیایی بود، خیلی عوارض اینجوری، مغزش مثلا داغون بود، میگم عمل جراحی شده بود، خیلی مشکلات داشتش. میدونید ایوب آخر سر چه طریقی شهید شد؟ باورتون نمیشه. یه ترکش کوچولو اینقدر، یعنی خودش بهم گفت اون موقع که اول که دیدم اومده بود، گفتش که شهلا یه ترکش کوچولو خورد به پا، مسخره بازی واشیم چسبم زدیم و بامپیچیم، شوخی شوخی مثلا مسخره بازی تو جبهه واسه خودشون. بعد ایوب از همون شهید شد. نگون ترکش کوچولو شیمیایی بوده، آلوده بوده، میخوره به مغز، به استخون پای ایوب. کوچیکم بوده، اصلا نماد یه فکری واسش کردیم نه چیزی. این انقدر بزرگمور شد و عمل جراحی و این ور و اون ور که تبدیل به سرطان شد و ایوب اون از پادر آورد. حالا نگاه کنید، یه نگاه عوضی ما، یه لبخند بی خود ما، یه سرتکوندندان بی جای ما. حالا حرف اینا بماند ها، میگم گنده ایوب رو ننداخت، انقدی ایوب رو انداخت. اولین باری که تو خواب اومده بود از ایوب اون دنیا رو پرسیده بودن، گفتن ها چه خبر چی شده اونه، گفتن نماز داشتم گذشتم، نماز داشتم گذشتم. خیلی ها جانبازی که 21 سال جانبازی داشته، جهادگر بوده، تو راه خدا سالهای سال جنگیده، اینا همه به یه کنار بوده، میگه نماز داشتم گذشتم. همینطور حالا میگم من از ایوب که حرف میزنم، کاش یکی باشه من همش بیاره سر خط حرفم بذاره، اصلا کاملا پرش افکار پیدا میکنم. داشتم بهتون موقعیت های بقولی جغرافیایی ایوب بهتون میگفتم که کجاش ترکش داره و چجوریه. قلبشون هم که گفتم بهتون، بیاید انقدر پاهاش توی پوتین خانما مونده بود که ناخونهای پاش لیچ افتاده بود، طوری که وقت از پوتین دارد دو تا سه تا از ناخونهای پاش صدف نداشت دیگه، چون ایوب بچه تبریز بود. تبریز هم حتما میشناسی خودتون، جای سردسیری اصلا خونکه، با گرمایون اصلا اینا تاب و توان ندارن که. توی جنوبی که تخمق رو ماشین خودش میگو میذاشتیم پخته میشد، اونقدر گرم بود هوا. همه اعضای بدنم ایوب درگیر این مشکلات بود. جالب بهتون بگم که ایوب 4 مهر 59 اعزام شد، 4 فروردین 61 مجروحات کلیش، مثلا غیر اون که مثلا یه ترکش خورده بود، تیر خورده بود، انگوشش قطع شده بود، نمیدونم این طور چیزای ریزمیز رو نمیگم بهتون، کلیتش که دیگه خونپاره رو ماشینش افتاده بود، داغونش کرده بود، تو عملت فتح المبین بود. 4 مهر 80 هم ایشون شهید شدن. خیلی این روزا انگار همون روزی که ایوب 4 مهر 59 اعزام شد، انگار خدا مهر رو واسش زد که برو یه 20 سال دیگه با خدمت هستی. نمیدونم ایوب با خدای خودش چه معامله‌ای کرده بود، ولی من گاهی اوقات که میشینم پیش خودم حساب کتاب میکنم، اینطور به نظرم میاد که انگار که نه واقعیتاً ایوب رفته بود تمام هستیشو بده. مرد میدون بود دیگه، رفته بود تمام زندگیشو بذاره. بس که بالاتر از قدرت و فکری ایوب قدرت خدا بود. خدا گفت وایسا با تو کار دارم، وایسا با تو کار دارم. اون لحظه که این ترکش داره میاد که پیغام خدا رو یه جوری به ایوب من برسونه و ایوب آماده است که جانشو بگیره و بره تموم بشه، به قول خودش منتظر بودم که فرشته بیان بالا سرم، حوریا بیان بالا سرم، مثل که خدا گفت بهش وایسا، تو باید وایسی، درد بکشی، سختی تو این دنیا بکشی. ما آیه داریم تو قرآن، اگه نمیگه که تو تا بگی ایمان دارم من شماها رو ول نمی کنم، آزمایشتون می کنم. علکی که نیست که بگیم من اینم من فلان، خدا رست آدم رو میکشه. من بعضی از خانمایا کسی که باشون هشون هشتان میگم بهشون پیشنهاد میکنم بیان اصلا توی راه وارد نشید، چون اگه توی این راه وارد باید جزغاله شید، باید پخته شید، باید همچین آبتون درات. اگه توانایی این قضیه رو دارید بسم الله، اگه ندارید زیاد خودتون رو قاطی نکنید. ایوب ترکش خورد، ایوب جانباز شد، به خدای خودش قول داده بود که هر جور باشه پاش وایستا دیگه، و مردانه وایستاد پای حرف خودش. ایوب درد رو میکش و این جان دلش راضی بود به این ام. ایوب اون سمت، ولی شدیم من و شماهایی که این سمت قرار گرفتیم. ایوب شد آزمایش راه من و شما. متوجه این چجوری میگم؟ ایوب کار خودش رو داره انجام میده، اما من و شما چی؟ من شمای نوعی منظورمه، من شما مسئولین بنیاد جامعه جهانی اصلا چه جوابی دارم به اینا بدم؟ اون مسئولی که خیانت میکنه، خیلی دوتا چارتا میکنه تو خیلی از کاراش، اونی که میره میفروشه و داغون میکنه و از بین میبره، حتی بنیادی که به این درستابی جواب نمیداد، دختر خانمی که حجابش رعایت نمیکنه، مادری که هنر زن بودن به دختر خودش یاد نمیده، یه کارمند، یه دانشجو، یه محصل، یه راننده تاکسی، به قول یکی گفتیم اون آقای لبو فروش، هممون ماها چه مسئولیتی داریم، ماها باید کجای کار قرار بگیریم که این خیلی سخت میشه. من وقتی نزدیک شهادت ایوب میشه کلهم اصلا روحیاتم به هم میریزه. دیروز سالگرد ایوب بود، به خاطر همین اصلا اگه الان یه مقدارم تو حال خودم هم نیستم باید برن حلالم کنی، چون میگم حالا تا یه هفته این ور اون ور همچین من تمرکز درستابی هم ندارم. حالا من از خودتون میخوام به هم بگید زندگی و ایوب رو میخواین از چه جهت من آنالیزش کنم، به قولی ریزش کنم. وقتی میگم بهتون زندگی آمریکایی نه، این ولی نبیان، این ولی با هم دیگه بریم خوش میگذره به همون با تمام سختیاش. یکی جانباز میشه، یکی شهید میشه، شاید تو حدود خودش نذاره کسی وارد بشه، چون اون حدود مال خودشه، چون خدا باید اجازه بده کسی دیگه تو اون حدود وارد شه، ولی بعضی چیزاش به اشتراکه. مثلا وقتی که شما یه جانبازی که میبینی، شما کی رو دیدید که آدم با دیدن اون یاد خدا بیفته؟ بگه خدایا شکرت از سلامتی که داری. من خیلی وقتا با ایوب تو خیابون راه می‌رفتم، می‌دیدم دیگران مثلا تا ایوبو می‌دیدن، چون مثلا اون اوایل که ایوب اومد خونه ما دستشون چون مثل دست آقا بود، دیدین که آقا البته میذاره دستش اینجا مثلا ور می‌داره، این ور می‌ذاره، لمسن دیگه. خب دست ایوبم یه همچه حالتی داشتش، یادم مثلا یه دست بمانه دستش بسته بودن، این ارتوپدا که یه میله‌های آهنی هم اومده بود به این دستش، یکی مثلا بتونه مچشو یا دست شما مثلا انگوششو بالا پایین کنه. خب همین که مثلا تو خیابون میرفتیم که بچه‌ها میترسیدن فکر کنن که آدم آهنیه چیه و اینا، وای میساد داستانو توضیح میداد که این مثلا عمو جان اینطوریه اینطوریه، دستت بزن نترس، من لولو خورخوره نیستم، جامعه به اندازه کافی از من میترسه، تو دیگه نترس از من، به شوخی سر به سر بچه میذاش. ولی میگم با دیدن هم اون خیلی ها میگفتن خدا رو شکر ما سلامتیم. خیلی ها تو جامعه ما شکر میکنه از اینکه چیزایی که دارن، ما یه وقت شکر نکردیم از چیزایی که نداریم. ولی ایوب و امثال ایوب شکر میکنه از چیزایی که از دست دادن برای سلامتیشون، برای جوانیشون، که تو چه راهی رفته، ببینید چه لذتایی داره. صبر، صبری که خدا به اینا داده، که الحق البته برازنده اسم خود ایوبم هستش. ما ها چقدر باید تو مثلا عرفان و این ور و معرفت و فلانا بتازونیم که بتونیم به صبر برسیم، ولی خدا به اینا همینطوری میده، چون خب یه چیزایی رو ازشون گرفته، چیزایی رو بهشون میده دیگه. ببین همین شکرگزاری، صبر، قناعت داشتن چیزی که داشتن، راضی بودن به چیزایی که از دست دادن، آدم چقدر بعد یه عمر میگذره باز به اینا به دستش نمیرسه. پس اینا یه آدمای خاصی هن دیگه، آدمایی هن که جا داره آدم تو زندگیشون فکر کنه، تدبر کنه، بیاندیشه، ببینین اصلا چی هن، کی هن. حالا من میخوام از خودتون بهم بگید دوست دارید ایوب و خانوادگی، حالا هر تو قسمت که خودتون صلاح میدونید بپرسید. من اگه تو حضور ذهن انشاءالله داشته باشم با این پرش افکاری که بهتون گفتم، بتونم با مثال براتون توضیح بدم، چون هیچی بهتر از مثال شعاری نباشه خیلی بهتره به نظر خدا. جون دارم ببینید مشکلات ها همیشه هستش. این که شما بگید مشکلات نیست، تو شما دو تا استکان هم از قدیم گفتن کنار هم دیگه، آه صداشون در میاد. دو تا فرهنگ، ایوب ترک بود، من فارس بودم، یعنی دو تا کاملا فرهنگ جدا. شوخی هم اصلا نداریم، فرهنگ خیلی تو ازدواج ها شرطه. چیزی که من ایوب به هم پیوند داده بود چیز اعتقادی ما بود، فکری ما بود، که الحق جای خودش هم نشسته بود خیلی چیزا رو پوشش میدادش. من یه مثال ستون بگم، یادم رفته بودم اول عقدمون بود، بعد از عقد رفتیم ما تبریز خدمت خانوادهشون، آقا اینا شروع کردن جو گفتن، هی خندیدن هی خندیدن، اصلا جوکاشون برای من خنده دار نبود، خدا میدونه. گفتم کم نیارم منم شروع کنم به یه جو گفتم، خودمون شروع یه جو گفتم، آقا اینا ماست به من نگاه که من خودم خندیدم. شما حساب کنید تفاوت، حتی تو جو گفتن هم با هم دیگه تفاوت داشتیم. حالا چیزای دیگه بماند، اصل اینه که شما این بحران رو چجور مدیریتش کنی، چجور بخوای به سرانجام مقصود برسونی. قاطی اون منیت ها با دور از اون پدر سوخته بازیاش نکنیم، وگرنه اختلاف همیشه هست، اختلاف سلیقه هست، تو دوست داری اینجا بذاری، این دوست داری اینجا بذار، یه سه کاملا طبیعیه. برای اینکه تو چجور با این برخورد کنی، چجور راه ببری، قلق شوهره رو چجور دستت بگی. بابا ما زنیم دیگه، یه پا هنرمندیم برای خودمون، خیلی هنرمندی. مردا رو نگاه نکنید، آرت پورتشون زیاده، قلق همه چیز دست من و شماست، ولی حواستون باید باشه که این قلق رو چجور استفاده کنیم دیگه. با نامردی و امراسی نمیگم، اما خدا پیغمبری باید وسط باشه، چون اونم یه انسانه. وقتی قلقش رو میدون، من میدونستم ایوب وقتی عصبانی میشه باید سکوت کنم، و خودش توی یکی از نامه هاش کاشی کتاب آورده بودم و براتون میخوندم بعضی جاهاش رو یادم رفت، میگه چه گاهایی که تو من چقدر عصبانی شدم و تو در قبال من سکوت کردی، و سکوت تو نشانه شکست تو نبود، نشانه بزرگی تو بود. ببینید حالا ما توک به توک میاییم جلو، بگو نه یه اصلا کسر شنمه. خیلی جا نگفتن بزرگی میاره، گفتن رو کوچیکی میاره، سرپایین انداختن بزرگی میاره. این متاسفانه نسل جوان ما همشون نمیگم، فکر میکنه اگه خیلی سرشون بالا بگیرن و خیلی بخوان زبان سالاری بکنن خیلی برد کردن، دست که اصلا اینطور نیست. اگه یه مقولهی داریم، یه خود جلو مادرشوار آدم کم بیاره، کم بیاره زبانی میگم، یه خود با احترام، شاید خیلی چیزایی ما اصلا درست بشه. چرا حرف میشد، حدیث میشد، ولی اون طرز برخورد، اون به قولی جهدیابی که آدم میکنه اون شرط بود. یادم یه روز ایوب سر، چون ایوب بهتون نگفتم بچه ها، البته من لفظ بچه ها رو بکنم، من چون با قشه جوان خیلی طرف معامله میشم، بقولی باشون هشت رو نشدارم، این لغلقه زبون منه، بزرگترهای مجلس بعد من رو کاملا ببخشن، شرمنده شونم، به خودشون نگیرن، همه تون بزرگی عبارید برای من. چی داشتم میگفتم؟ آره یادم رفت، حالا بریم تو چیزی که یادم افتاد بهتون میگم. نه و من وقتا پرتم نکنی. خلاصه اینه که میگم، آها این داشتم بهتون میگفتم، ایوب خیلی دارو استفاده میگه. وقتی که ایوب موجش میگرفت، اینو خواستم بهتون بگم که ایوب هم شیمیایی بود، هم ترکشی بود، هم اعصاب و روان بود. این سه تا مقوله رو جمع کردن توی یه فرد خیلی خانوما. حالا یکی فقط ترکش داره، عمل جراحی میکنه، برمیگرده میاد خونش، اون یه مقوله جداست. شیمیاییه، مثلا تنش زخم نیست، درد نداره، البته همشون سختن ها، ولی اینکه بین یک دو سه رو کنار هم بذارید، بعد بعض جایی که ترکشیه همونجا هم شیمیاییه، ببینید چه شود دیگه، چه معجونی از آب در میاد، میشه زندگی ایوب. که فکر کنم خدا خودش اون بالا به فرشتاش میگه بنده منو نگاه کنید، کی فکر کنید این چه خوشگله، چه قشنگ داره صبر میکنه. فکر کنم باعث سرشکستگی خدا نمیشد ایوب. من کلماتی که به کار میبرم نه در شأن خداست نه پیغمبر خدا، من فقط میخوام حرفامو به شما منتقل کنم. من حوزه درس نخوندم، نمیتونم مثل حوزویان بخوام مثل شما که در اینجا درس میخونید بگم، من کلام خودم دارم بهتون میگم و دوست دارم برداشت خودم از حرف خودم داشته باشید. فکر کنم خدا اون بالا میگه خوشش میاد از ایوب. حالا از این حرفا که بگذاریم، ایوب چون فوق العاده دارو زیاد داشت، مثلا فرض کن 23 تا صبح 23 تا ظهر همینطوری آمپولایی که میزن الا ماشاءالله بود دیگه. من اوقات میدیدم ایوب تو موج این برنامه ها میره خیلی دارو استفاده میکنه، مثلا الان انداخته دو مرتبه یه ساعت دیگه میت همون دارو رو استفاده میکنه. هر کی مثلا میچینیم که ما دستش بگیریم و جایی بذاریم، اینا بگم فوق العاده باهوشی بود، فوری تو همون حالش هم باز یه کانالی پیدا میکرد بتونه آدمو دور بزنه، ذهنش فعال بود. یه گفتم همسر همین قضیه دارو، من با ایوب حرفم شد، گفتم من دیگه اصلا میذارم میرم، گفتم اینسه بنام خونه خودی تهدید کنم، شاید مثلا خونه مام بابام که نمیرفتم که، رفتم خونه عمم، بلنشم یه قدم زنم عصبانی ماش، رفتم سمت خونه عمم، رفتم اونجا دیدم بچه هم گوشتم خونه ها، تا برگشتم دم، یعنی تا رفتم خونه عمم دم اه خدا یه جا کلش اومد محمد حسن، گفتم شما اینجا چی کار میکنید؟ دم ایو گفت مام اومدیم خونه عممون، گفتم اینجا خونه عمه منه، گفت نه خونه عمه منه. تموم شد، گفت زرنگی تو میخوای اینجا استراحت کنی، منو با بچه ها گذاشتی خونه. دیدم تا من به جنبم ماشین بگیرم یه خود کلم هوا بخورم، فوری بچه ها رو کرده سوار ماشین، از من جلوتر تو خونه عمم رسیده بود، که این عمه تو که نیست، عمه منه. هم عمه بیشتر عاشقش شد، هم من خل صلاح شدم دیگه. چی میگفتن؟ گفتم بابانش نه قهر اومده نه آشتی اومده، ای قربونه تو باشو از رو نمون رو بردونیم بریم خونه خودم، از خونه مردم بریم. وقتی اومد خواستگاری من، ببینی زبون چقدر زبون میتونه قشنگ حرف بزنه. خانواده من کاملا مخالف من ازدواج من با جانباز بودن، زن راضی نمیشدن. همین عمم که میگم، یه روز شوهرم به من زنگ زد که شهلا خانم شما از وقتی گفتیم میخوای با جانباز ازدواج کنی این عمه تو ناراحت اعصاب داره، یه سر بیا اینجا. من رفتم دیدم بله عمه من، چون نوه اولم، نوه اولام بچه اول، نوه اولم همیشه مصیبت کشه، هر کی دکتر نشده میخواد این دکتر بشه، هر کی مهندس نشه میخواد این بشه، هر کس هر جایی وامونده میگه این فرد باید به اونجا برسه، بدبختی بچهای اول اینه. رفتم چشتون روز بعد ندیدم عمه یه کیسه دارو رفته ناراحتی اعصاب پیدا کرده، رفته دکتر یه خلوار دارو بهش دادن، یه ترکه باری که درخت دستش بود، حالا اینو از کجا دسته بود باری از خدا میدونه، شوخی شوخی اینقدر با ترکه منو زد که برگشت کن شهلا تو برو دکتر بشو، برو به یه ایل از اینا خدمت کن، ولی خودت باش ازدواج نکن. البته ایوب تو کار نبود اون موقع ها، این ذهنیت هم تو خانواده که مطرح کرده بودن، این بازخوردا بود که من داشت میرسید، داشتم خودم واکسن میزدم که یه جور بتونم تحمل کنم قضایا رو. به من گفت میبینی فردا تو رو با 3 تا بچه تنها میذاره میره. دقیقا حرف همه شد. ایوب با 3 تا بچه من تنها گذاشتم. یعنی بزرگترا میفهمن چی میگن و من خب میان از منم ما رو درکمون میکنن. یادم پدرم خیلی راجب این که من این قصد رو داشتم با هم صحبت کرد. گفت شهلا جان دخترم، پدرم خیلی آدم روشن فکری بود، خدا رحمتشون کنه، بهش گفتش که امکان داره که دیگه بنیادی نباشه به تو کمک کنه ها، تو هوای بنیاد که میخواد بنیاد به تو کمک کنه، حقوقی بده، مثلا تو رو جا به جا کنه، امکان داره نباشه کسی تو رو حمایت کنه، اون موقع میخوای چیکار کنی؟ من خیلی دوران رو دیدم که مثلا یه زمان میگفتن زنده باد مصدق، فرداش میگفتن مرگ بر مصدق، میگفتن زنده باد شاه، فردا گفتن مرگ بر شاه. این دوران ها میاد و میگذره، تو هوای کار خود داشته باش. حالا نصیحت هایی که خودشون، من گفتم آقا جان اگه شما این صحبت رو میکنید من آماده کردم، حالا با تمام شرم و حیایی که داریم ما اصلا معلوم بعضی رفتارهایی که میبینم اینا اصلا قابل هضم نیست واسه جوانای الان بعضیاشون، تو چشش به هیچ عنوان نگاه نکردم، به هیچ عنوان. فقط بهش گفتم آقا جان هرچی شما میگید رو سرم، ولی من این مختل جون نظرم آوردم که انقلاب برگرده، اصلا انقلابی نباشه، من پای این قضیه خودم وایسادم، من چیزایی تو ذهن خودم هستش که پابند اونم. که آقا جان صحبت که کرد بعد بلند شد پیشونی منو بوسید، گفتش که دیگه هیچ که حق نداره به شهلای من حرف بزنه، این دختر کوچیک من خیلی زود بزرگ شد. دیگه بعد از اون شد دیگه، چون پدرم هم دیگه موافقت کرد راجع به این قضیه، دیگه یه جورایی ساکت شد. یادم دایی اومد خونه ما، داداشم موقع کوچیک بود، اسمش شد بره لبنان، حالا به هوای خودش، گفت این خونه صاحب روش نشد به من دایی برگرده بگه، میگم حرمتایی بود، روش نشد به من میگه که تو میخوای بری با جانباز ازدواج کنی. گرفت داداش منو یه فست، به خدا طوری که از زیر دست پای دایی میگه که این خونه صاحب نداره، این میخواد بره لبنان، یکی دیگه میخواد یه کار دیگه بکنه، میگم تو من یکی دیگه میخواد یه کار دیگه بکنه، روش نشد مثلا به من حرفی چیزی بگه، مثلا بیاد طرف من. نمیگم جو خانوادگی ما اینطوری بود، حالا بعد یه فردی میومد که میتونست همه اینا رو جمع کنه دیگه، شرق و غرب خیلی تو خونه من حاکمیت داشت این زمینه. ایوب که اومد، مامان منم وقتی اینم بهتون میگم فهمید، چون مامان آدم میگیرنیه، رفت یک هفته تمام سرش رو بس تو زیر زمین خونه خوابید، گفت من سردرد دارم، بیرون هم نمی اومد اصلا. حالا حساب کنید با همه این حجمه ها و حرف ها و حدیث ها که وجود داره، ایوب اومده خونه ما، یه جوان 23 ساله، چهرتن زیبا، برای من که خیلی قشنگه، میدونم شما عکس رو ببینید میگید قشنگه. اومده حالا نشسته، برمیگرده به مامان من چی میگه؟ فکر مونی برگشت به مامان من چی گفت؟ گفت مامان، از هم دقیقه اولا، مامان فکر کنید شما یه پسر داشتید که گم شده، بعد از 23 سال پیداش کردید. آقا اینه که گفت مامان من کارش تموم شد دیگه، خدای محمد شاهده، طوری شد که میرفتن خاویار میخریدن، خاویار خیلی گرون بود، اصلا الانش گیر ماها نمیاد، من گیر نمیگیرم، شماها رو نمیدونم، اون موقع که اصلا خیلی نایاب بود، میذاشتن تو یخچال صبح به صبح تخم مرغ اینا مامان درست میکرد میداد ایوب بخوره. یه روز داییم اومد خدا رحمتشون کنه از این خاویار بخوره، ناخداگاه مامان رو از دستش گرفت، گفتش که این مال ایوبه نخور تو. داییم خیلی بهش فرخ، گفت چی شد برادر چند ساله، داماد 2 روزه؟ ببینید یک کلام حرف آبی بود روی، حالا ما بلدیم این حرفا رو بزنیم، جوانای ما بلدن اینطوری حرف بزنن با مادر شوهر پدر خوشمال خودشون. خدا میدونه مادر من عبد عبید ایوب شد، چون باورتون نمیشه، طوری که تو فامیل میگفتن ایوب با یه نفر ازدواج نکرده، ایوب با 6 نفر ازدواج کرده. میگم یاد بگیریم، اینو یاد بگیریم دیگه، اگه فقط طرز حرف زدنمون رو ما بفهمیم چه جوریه، نمیگم که اوقات مشکلات خب زیادتره، ولی همین گفتم بدون چه جور صحبت کنیم این چقدر کم میکنه از این قضايا. حالا این اختلافات هم همینطور، با حرف زدنهای درست، با به کار بردن یه صحیح یک جمله، تو میتونی یک نفر رو عبد و عبید خودت بکنی، بنده خودت بکنی. پدر من از بچگی انحراف پا داشت، البته بزرگشون خب بهتر شده بود، ولی باید همیشه کفشای مخصوص به خودش میپوشید، کفش مخصوص میپوشید راحت تر بود. ما هر جا میرفتیم ایوب دنبال کفش و ساقا جان بود، یعنی چند سال بود که ایوب اصلا کفشای آقا جانم، چون تبریز هم میدونی کفشای خوبی داره، دستوزن اکثرا، کفشای آقا جانو ایوب میگیره. مگه چقدر پول اون کفش میشد؟ میگیرید من دارم چی بهتون میگم؟ حرف من اصلا چیه؟ نه اون کفشه پول کفشه منو میبرد به شمال شهر میرسون، نه نخریدن منو بدبخت میبرد، ولی اون محبتی که تو اون مقطع ایجاد میکرد مثال زدنی میشد. همین که آقا جان میمد خوشم باشو، آقا جان بیا، پاش میکرد میبست میذاش ورم دار، آقا جان بعد هر جا میگو کفشور ایوب خریده برای من، کفشور ایوب خریده برای من، یخچال مامان من تو خونهشون خراب شد، تا مامان به خودش بیاد ایوب یخچال گرفته بود سوار وانت کرده بود فرستاده بود دسته خونه مامان اینا. قصش هم خودشون دادن ها، پولش هم خودشون دادن، مثلا مادی من کاری نکردم، ولی الان پسره میخواد یه روسری واسه مادرش، از 7 تا فیلتر باید رد چه که مثلا میخواد یه روسری واسه مادرش بخواد بخره. یه خود اینا رو باید توجه بیشتری بکنیم. نمیدونم تونستم بهتون برسونم انشالله. من 18 سالم بود، ایوب 23 سالش بود که تو بین سرخوند هم من یه 2-3 سالی 4 سالی ایوب از من بزرگتر بود. نه شاید تو این امورو باید در روز هم بیاری اینجا بشونی ببینی چجوریه چجور نیستش. بله الحمدلله گوش شیطون کرد، خدا انشالله برای همه جوان انشالله بسازه. بچه های من ولایت پذیریشون خوبه الحمدلله. من گاهی اوقات میگم خدا رو شکر با تمام مشکلاتی که تو زندگی برام به وجود اومده، وقتی حجاب خدا رو میبینم میگم خدایا شکرت به هر چی که دادی و ندادی. وقتی میبینم بچه من اسم آقا میاد کسی جرئت نداره بدون صلوات جلوش حرف بزنه میگم خدایا شکرت. یادم عروسی ما رو دعوت کردن، چون میدونم ما تو عروسی که موسیقی باشه نمیریم، یکی از دوستان ایوب زنگ زد بهم میگن زنمو، پسرشون که زنمو به خدا ما موسیقی نداریم، حتما خودت هدا خانم بلند شین بیای. مثلا مجلس ما اینطوریه، ما هم چوسان وسانه کردیم، آرایشگاه رفتیم و لباسی و تیچش مامانه کردیم، حالا کجا شهر که چی میگن شهر ری از خونه ما خیلی فاصله داشت، ما ماشین نداریم، به آژانس کلی هزینه ماشین رو رفتیم. آقا از پله‌ها میرفتیم بالا، دیدم که سه توپ همچه گام با گام، خدا گفت ماما صدا داره میاد، گفتم ایشالا گربه از خدا تا اینجا آمدم بیا ببینم چیه، شاید صدا مال اینا نفشد مال سالن بغلی باشه. آقا رفت میبوندیم اندازه خود ما باند گذاشتن تو سالن، خدا که اصلا داخل نیمد بیرون وایساد. من گفتم دقیقا من برم یه سلام میکنم ببینن که من اومدم، چون بقول آقا میگه نرید ولی حتما کادوهاشون رو بهشون بدید که فکر نکنم به خاطر کادو شما دارید زیرابی میرید، ترس از مثلا خرج کردنه، و بهش رو هم بگید که علت چی بود که نیومدید. من رفتم و کادومو دادم و خودم تا آبم نخوردم، پس همش رو خدافظی کردم و با همون چادر مشکی برگشتم اومدم که بیام تو پلاکی. من خود کفشم یه خود پاشنه داشت گیر کرد تو پایه، پام پیچ خورد و خوردم زیر، هم کفش پاشنه شکستش و هم پای من اصلا افتضاح شد. خدا یه دیدم داره نگاه میکنه، میگه ماما تو هر سی حکمتی، تو 5 دقیقه تو مجلس گناه رفتی اومدی، خدا این بلا رو سرت اومد. اگه ما تو مجلس میموندیم با فکرام زیر تلیلیه رو رفته بودیم حتما. شما حساب کنید. باز یه چند وقت بعد عروسی که دوستان خود من شد، خانواده کاملا معتقدی، من نمیدونم چه مرضی تو خانواده معتقد ما افتاده متاسفانه، شب عروسی رو خیلی مباح میدونن و راحتن و کار ندارم. باز ما بلند شدیم همینطوری بزک توزه، حال این کجاست این کرجه، یکی این ور یکی و باز بلند شدیم. تو سرمای زمستونم بود، بازیم نه وسطن و داماد نشسته و خدایا چیکار کنم. باز رفتم کادومو دادم و خدا که باز اصلا تو نیامد، تو نیامدش و هم بیرون وایساد. گفتم مامان من اینجا وای میستم تو عروس دوستته، مثلا من مزاحمت واسه شما ایجاد نمیکنم. گفتم مادر جان تو سرمای یخ میزنی اینجا. خلاص من باز رفتم تو سلام علیکم کردم، کادومو دادم و باز برگشتم اومدم. تو راه که میمدیم یادم هدا داره گریه میکنه. این حرف مال کلاس اول دبیرستان هداست، حساب کنید داره گریه میکنه. گفتم هدا تو خودت به من خیلی گفتی بریم، میخوایی مثلا تو مجلس باشی، تو میریم دوست داری که. گفت ماما نه گریه از نمی کنم، نکنه من فردا ازدواج کنم، من با بچه هم خیلی راحتم تو این زمینه، همیشه هم به دخترم پسرم گفتم که برای ازدواجتون همیشه دو رکعت نماز بخونی، خدا از خانم فاطمه زهرا بخواه، بگو خانم فاطمه زهرا، تو زنی، منم زنم، حالا تو اون طور زنی، من اینجور زنم، تو شوهر داری، بچه داری، خب منم دلم خواد داشته باشم اینا رو دیگه، چطور میشه تو خوب خوبشو داشته باشی، من یه جوریشم نداشته باشم؟ فرض کن از خود خانم فاطمه زهرا سر نماز بدون رو درواسی بخواین که چی میخواین. واسه همین خدا یه مقدار با من راحت بود تو این قضايا، یه جور حرفاشو میگم، گفت مامان از این میترسم که نکنه من ازدواج کنم، مردی که سراغ من میاد خدایی نکرده این تیپی نباشه، من چیکار کنم؟ قشنگ دستم گرفتم زیر اشکاش، ریخت رو دستم، گفتم هدا این اشکاتو میبینی، اینا همه ذخیرن، اینا رو نگه دار تو دسته، تو مشت نگه دار واسه خودت، من یه روزی بهت میگم که این اشکا کجا واسه تو کار میکنن. شب عروسیش شد، خدا رو شکر دامادم بچه خوبیه، شب عروسی شد، گفتم خدا کف دستو ببینم، گفت چی مامانی چی نیست، گفتم نگاه کن اون اشکا رو دیدی، الان دیدی جوابت داد خدا، دیدی مجلس عروسیت بدون گناهه، دیدی مثلا مجلس عروسیت حتی داماد نیامد داخل، خب اگه داماد من این تیپی نبود که من کم چی کارایی نمیتونستم بکنم، که فرض کن که هر جا با خلوص دل آدم بره جلو خدا برای آدم میاره. رفتاری که قایقادم رفتاری که خود ایوب تو تربیت، الان چون خانم هستید من بیشتر بگم، قضیه تربیتی واسه بچه‌ها، ببینید من با ایوب ازدواج کرده بودم ولی واقعا نمیدونستم که تو این مقطع امکان ایوب چه نظری، چون میگن که با یه نفر 10 سال زندگی کن، بعد از 10 سال میفهمی که تو این 10 سال مثلا داری هست، نداری هست، خورد هست، خوراک هست، دعوا هست، مادرشوهر هست، مادرزن هست، جنگ، همه چیز میاد تو این 10 سال اتفاق میفته دیگه تو روزمره زندگیمون. ببین تو این 10 سال اگه تونستی باهاش زندگی کنی برو عقد دائمش شو، اگه نشودی ولش کن، یه مسئله بین ما به شوخی بین خودمون میگیم. خب منم تازه با ایوب ازدواج کردم، نمیدونستم بقولی اصلا راه چاهش چیه، حرفش چیه، مثلا تو این مقطعی که الان مثلا فرض کنی بچه من یه خطایی بکنه ایوب خواد چجوری برخورد کنه. اینقدر تو بیمارستان ما درگیر عملای ایوب و دکتر رفتنامون و اینا بودیم که باور کن کمتر انگار فرصت میشد به این قضایا اصلا میخوایم با هم یه صحبت کنیم. خدا یه روز خواهشوار من از تبریز زنگ زد، چون فک فامیل ایوب همه تبریزن، ایوب یه فک اینجا غریب بود که ما افتاده بود، زنگ زد گفت زنده داشت من خدا به من زنگ زده که برای من چیز بفرست، ترانه بفرست، چی میگن نوار بفرست، من میخوام اینجا خونمون برقصم، نوار نداریم. حالا این رقص از کجاست؟ مثلا این افتمون رفته بودیم تبریز، اینو بعدش اینو بردن یه تولد مثل که برده بودن، تولد مثل که خود به محضوظ دختر ما خوشایند اومده بود، زده بودن رقصیده بود، اینم تا حالا یه نعیده بود یا خود خوشش اومده بود. به قولی گفت من فقط خواستم که بهت بگم که این از من میخواد. گفتم اگه به هم نمیگفتی میدونستی چه من بلای سرتون میابردم، اصلا تو این قضایی به هیچ عنوان من شوخی ندارم. گفت تو خود دعواش نکنید. و گفتم مگه مرض دارم من چه خودم رو دعوا کنم از خودم برم، فقط اگه به تو زنگ زد بفرست سمت خودم، بگو برو به مامانت بگو بعدن. ببینید بچه که واسه اولی که میتونه زنگ بزنه و از عمش درخواست بکنه که منم اصلا نفهمیدم، پس خیلی کارهای دیگه هم میتونه بکنه دیگه. حالا بچه سال مثلا سال 70 محاسین، الان بچه‌ها که میگن با موبایل هستن با تبلت دارن به دنیا میان، الان پس کار ما خیلی سخت‌تر میشه، بعد خیلی با بچه‌هامون نزدیک‌تر باشیم. خدا اومد گفت مامان من میخوام برقصم، برای من نوار میگیری؟ گفتم که آره مامان، حالا بزنم چیکار میتونم. یه خود من تلویزیون و ولتاژ رو بردم واش کنم با خدا، یه خود اینطوری کردم، گفتم خدا همینه دیگه بیا. گفتش که چیزه، من از اینا نمیخوام، من از اونا میخوام. ای بابا من تو رو چیکارت کنم؟ من نوار بیارم اینجا مثلا ایوب امکانی واقعا چه شوی منو در میاره اینجا؟ رفتم پشت سر به ایوب گفتم که اینا من خدا هیچ کدوم نمیدونه که من پشت سر با ایوب تمام اینا قاب بندی کردم. یاد بگیرید یه حریمی برای خودتون و بچه‌تون و یه حریمی با شوهرتون، هیچی رو از همسراتون پنهان نکنید. شما هر کاری بکنید اون بچه‌ها خیلی زیرکن، فوری سوراخ‌های شما رو پیدا می‌کنن، از همونجا به شما ضربه می‌زنن. بذار بدونن که هم مقام شما با پدرشون یکیه. اگه اینطور باشه ها شما نمیتونن شکست بدن، غیر این باشه شما رو از پا در میارن. خلاص من رفتم به ایوب گفتم که ایوب خدا میگه من می‌خوام برقصم، نوار می‌خواد و اینا، چیکار کنم؟ گفت بپرسم تا. گفتم ایوب دعواش نکنی بچه رو. گفت نه بابا بگو بیاد کارش دارم. خلاص با خدا رفتم گفتم خدا باید بریم اجازه، این خونه دست پدرت توه. اینم بهتون بگم الکی تو گوش جوانامون هی نکنیم که نمیدونم زن سالار اینا، یک قرون نمیارزه خدا میدونه این زن سالاریا. بابا خدا منو برای زن بودن، مرد برای مرد بودن آفریده. کیف نکنید مرداتون گردنشون کج بشه، مرد باید صاف باشه، مرد باید شق و رق باشه. جوانای الان که شلوارشون تو فاقشونه، قدیمای مردم تو کمرشون کمرشون رو میبستن، گفتن کمرمون رو میبندیم یا علی میگیم دنبال کار. از اونا بعد مردانگی گرفتش، نه اونا که میبخشید دلنا میشن اعصاب آدمو خرد میکنن. پس یاد بگیریم چجوری کار چه به قولی بدی بستونایی با همسرامون داشته باشیم، خوردشون نکنیم. هنرتونی که با وجود که مردن، اگه خیلی میخواید بگید حداقل حرف آخر خودتون از زمان مردتون بشنوید، بدونید چجور رفتار کنیم. اینم که شما مادرها خیلی میتونید این زمینه به قول بچه‌ها، خانم دست ما، زندگی دست ما دیگه. راه روش ها رو یادشون بدیم، حرف زدن رو یادشون بدیم، روی نگاهشون رو یادشون بدیم، یه خود سیاست های خوب یاد بچه هامون بدیم. بچه های ما خیلی خامن وقتی میرن تو زندگی، هر رو از روش تشکیز نمیدن بدبخت ها. خلاصه با ایوب که رفتیم، ایوب گفتش که هدو گفتم ایوب، گفتم هدو تو چی نگو، من میگم تو با بابات اصلا صورت به صورت حرف نزن، خوب نیستش. گفتم ایوب آقا این چیز میخواد، نوار میخواد. گفت باشه واسش میگیرم. رفت دو تا نوار واسه هدا گرفت. ترک ها یه نوارایی دارن عاشق لر، نمیدونم شنیدی نشنی، مثلا میگن سارا رو، یکی که عاشق شده آب مثلا رودخونه اومده سارا رو برده، حالا ترکی ترکی اینا میخونه، با این چیزاشون میزنن، ولی ریتم شادی داره. اون رو واسش گرفت. یه دونه هم یه نواری بود انا رو تلویزیون خودمون خیلی پخش میکنه که آشکار کنه گلده بابا، یورگون بابا گلده بابا، این که میگه گلده بابای اصلا اسمش، که میگه که در رو باز کن بابای خستت اومده، دختر قشنگم تو نور چشم منی، تو دیدم چی من اینطوری نم شنیدید یا نه، خیلی ریتم قشنگی داره. این واسه خدا میدونه، خدا یه دو سه روزی با این نوارا حال کرد، افتاد یه گوشه. فقط روزی که من از این نوار استفاده کردم روزی بود که هدا عروسیش بود، وقتی من از ما خداحافظی کنه من این نوار رو گذاشتم واسش، که گفتم با بابا به قولی خداحافظیم با بابا اینطوری تو با کرد. یادم یه روز هدا من گفت من میخوام لاک بزنم، با هدا ماجرها داشتیم ما. از بچگی خودم حالا بگم خیلی امروزی تشریف داشتن ایشون و من همه میگفتم، گفتن شهلا ببینیم یه روزگاری که تو با چادر چاخشور خدای قرتی کنار تو بیاد ببینم خواهی تو با این چی کار بکنه. گفتم اگه علی ساربونه میدونه چطور شطور خودشا بخوابونه، اگه خدای همون بالا هست که میدونه تو دل ماها چی میگذره، خدا ما رو تنها نمیذاره. الان سر حجاب هدا همه قسمه، هدا از اول ابتدایی که چادر سر کرد 6 ماه با من کلکر میکرد، که به من چو گفتم نه شما میدونی مادر چادری عاشق اینه که بچه‌هاشون چادری بشن اصلا. گفتم نه به دندون میگیری کره میکنی فلان میکنی، گفتم بذار تشنه بشه هی هیجانش بیاد بالاتر. خلاصه یه روز که بعد از 6 ماه کلاس اول رفته گفت مامان تو رو خدا یه روز بذار من سلام کنم بهش، یه روز دادم و رفت اومد فوری از دستش گرفتم، باز شستم و تا کدم گذاشتم تو کمدش. فردا صبح بلند شد گفتش که مامان چادر میده، گفتم نه دیگه یه روز بود دیگه که حوسه، یه روز بسه، من چادری هم بس هدا تو برو. گفت مامان مگه چادر مسخره منه که یه روز من سر کنم یه روز سر نکنم؟ گفتم باری کلا میسی حالا قدر چادرتو میدونی دیگه. از همون روز حتی خونه ما یه نامحرمم که باشه، اون موقع که کوچیک بوتر بود هدا با چادر میخواد دستشم ببینم همینطوری میگرفت به چادرش خوابش میبرد تو اتاق خودش، نه حالا تو جای دیگه. یعنی این تو ملکه ذهن این بچه شدش. خلاصه همین هدو من میگم من میخوام لاک بزنم، خدایی من با این بچه چیکار کنم؟ میخوام لاک بزنه ایوب بیاد پدر صاحب بچه من در لکه بود چیه لاک زده تو خیامون را میبری میاری میذاری. برای گفتم ایوب هدو لاک میخواد، گفت بگو بیاد ببینم. رفتیم باز پیش ایوب و گفتم ایوب هدو لاک میخواد و اینطوری، گفت باشه بابا میگیرم واسط. تعجب کردم گفتم وا ایوب بردن بیمارستان تغییرش دادن، عوض نکن عوضش کردن با کسی دیگه واسه من فرستادن. نه گفتش که به دو تا شرط هدا جان، یکی دستتو نامحرم نبینه، یکی نمازت قضا نشه. خدا هم از حول حلیم افتاده گفت باشه بابا من قبول دارم. لاکا رو رفتش بیرون، یه لاک جیگری قرمز واسش گرفت، یه لاک پوست پیازی میگن ملایم ملایم از اون گرفت، یه شیشه آسیتون با یه پم بسته پم آورد داد به هدا، گفت این مال تو طبق قول قراری که با هم دیگه گذاشتیم. خدا هم می آورد مثلا این نمازها رو می آورد، مثلا مغربش رو کیپ هم می زاشت که این لاکه بیشتر بود دستش مثلا بمونه. حالا ایوب چی کار می کرد؟ اصلا حال بیرون رفتن اصلا نداشت، اصلا روزگار درستی ما نداشتیم. بیدم با اون بمیرم با اون وضعش کنم شو گفت بچه ها بریم پارک. ایوب تو حال نداری؟ می گفت کارت نباشه بریم پارک. من بچه‌هام هم فوق العاده بچه‌های شر و شیطونی. حالا حساب کن دو تا پسر بچه با توپ توی کوچه منتظرن که ما بریم پارک که اونجا آتیش بسوزونن، در دیوار همسایه دارن میارن پایین. یهو خودم رفتاری میگه بابا من ناخونم لاک داره، میگه پاکش کن بریم. میگه قول دادی به هم دیگه، خب حرف زدیم دیگه، پاکش کن. من میرم کمک هدا کنم که لاکا رو پاک کنم که سریعتر. تو چه کار داری؟ بذار خودش پاک کنه. تو چه کار داری؟ گفتم ایو من آوردم این آسی بشه. دارم ببین نمیاد بهش بگه نه، ولی صد جروش میذاره. صد دیگه هم خودش نفهمید که اصلا صده. فکر تازه بهش محبت هم داریم میکنم، داریم میخوانیم ببینیش پارک بازی هم بکنه. تازه نیشه از خودم دو نیم ساعت طول کشید. حالا اون دوتا تو کوچه داد هوار، من اینطوری رو پله ها نشستم، اینم دیگه آسته آسته داره هی خب تونتون نمیتونست پاک کنه، این ناخونا رو داره پاک میکنه که چیکار کنه که میخواد بیاد بیرون. این ناخون لاک زدنش هم یه مدت طول کشید و گذاشتیم توی بخچه. من چقدر وقت دارم؟ تموم شد؟ خواهش میکنم، من فقط نمیدونم زمانمون چقدر هست و اینا. من میگم از ایوب که شروع میکنم زمان مکن برای من سلامت بشین، زنده باشین. خواهش میکنم، خواهش میکنم اگه وقت هر وقت شد به من یه بازی نه سا... این ساعت چقدر شما زرنگید. ببینید رفتارها رو نگاه کنید. حالا یه پدری بود که میزد تو گوش بچه داغونش میکرد، به خدا که دزدزکی اگه نمیرفت نمیکرد. خب بفرمایید اگه با سوالی هست بفرمایید. خب میگم همین ریز مسائل. ببینید شما را میدونم راهو که خودتون بگاهی اوقات بعضی من میگن تو چطور تونستی هدا رو با حجاب بکنی، تو چطور تونستی مثلا بچه رو نماز خون بکنی فرض کن. میگم چون خودم بودم. میگه خب ما هم هستیم. میگم نه دیگه، اینطوری که میگی هستیم نه. شما عروسی تو میری، عزای آنچنانی تو میری، نمیدونم پاش بیفته شاید یه بزک دوزکی هم بکنی. اول از خودمون شروع بکنیم. بچه ها شما رو هر جور تناقض نباید ببینن. حرف اول آخرمون که یکی باشه، بچه ها خوشون راه پیدا میکنن به خدا. این تناقض هاست که بچه ما رو بیچاره میکنه. ما از وقت هستم میکنم تو خونه هستم موسیقی گوش نده، خودمون اولین صف جماعت اون کسی هستم که میریم عروسی ها. بعد اون بدش میاد، اون ناراحت میشه، اون خونم فلان میشه. اگه هر کارمون رو برای راه رضای خدا بخوایم انجام بدیم، به خدا خیلی از ما مشکلاتمون حل میشه. دیگران هم شما رو اینطوری قبول میکنن، چطور ما بعد همش دیگران رو قبول کنیم که تو راه خودشون هستن؟ من یادم ایوب میرفتیم تو خیابون، خونمون تو آزادیه، یه پارک المهدی شاد اکثرا دیده باشید، اول آزادی، میدون آزادی، با خونه ما 2 دقیقه 3 دقیقه بیشتر فاصله نداره این پارک. از آن که میزدن اونجا یه آلاچیقی درست کردن، ایوب میرفت اونجا نماز میخوند. ایوب خونه هستا میگفت الان خدا منو صدا کرده. همتون الان مثلا بچه من محمد سنان الحمدلله از آن که میزنن هی میاد برای من حدیث میخونه، نماز میره دستت شکایت میکنه، نماز گفته که اگه تو به من اهمیت بدی من به تو اهمیت، اگه اهمیت دنیا بد ندم پس ناراحت نشو چون که به تو به نماز اهمیت. شروع میکنه ای گفتن و گفتن و گفتن. من توی چند وقت پیش چند پارسال دیگه دو سه تا مصیبت عظیم یه دفعه تو زندگی من بله من به وجود اومد. من در عرض 6 ماه هم مادرم سرطان گرفت هم خواهرم، خیلی اصلا فشار عجیب و غریب رو ما اومدش. از وام که خدا باردار بود اصلا به ما گفتن بچه خدا ناقصه، که الحمدلله همشون تا اینجا به خیر گذشته خدا رو شکر. ولی این بچه من پسر کوچیکه من به قدری من راهنمایی میکرد. ماما نکنه صبر ناشکیبایی کنی روی مصیبتی که اومده، نکنه که من آدم کلوم گریه ای هستم، زود گریم اشکم درمه، ولی ناشکری نمی کنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. شیطان هنوز گوش شیطان کرد این تلفن نباشه بخواد من آزمایشم کنه. از زبانم بد نمیگه ولی گریه میکنم دست خودم، اصلا همینطور شور شور اشکم میاد. من خب این دفعه خواهرم این دفعه مادرم خیلی برام سخت بود، میگم مامان این کارو میکنی نکنه خدا قهرش کنه. این بچه مثلا فرض کنید 21 ساله 22 ساله این از کجا اومده؟ از صبری که تو ایوب دیده. بعد پس ما بچه‌مون یه چیزی بدیم که ازشون بخوایم دیگه، نداده که نمیتونیم ازشون طلبکار بشیم که بخوایم. که وقتی بدی میگیری ازشون. محمد حسین که شما میگید پسرها رو که میگید، محمد حسین عاشق دختر همسایه‌مون شده بود، به منم نگفته بود، اصلا به من بروز نداده بود، منم خبر نداشتم. البته اون دختر خاله الان عروسمه ها. بعد به پدرش گفته بود. ببینید رفتار پدر مادر، اگه بچه نتونه به منو به پدرش بگه، خب میره به دوستش میگه، دوستش چهار تا راه حل میذاره جلوش که بچه منو نابود میکنه. که به باباش گفته بود که مثلا میگه میخواد و چه جوری. انقدر ایوب با این قشنگ برخورد کرده بود، مثلا این همسایه‌م که میخواست از خونه بره بیرون، حالا مثلا سوم راهنمای اول دبیرستان میگه مورچه چیه که کله پاشش چی باشه، مثلا میگفت که محمد حسین کلیدو بگه آقای مهدیانو برسون، آقای مهدی اصلا سوار ماشین من میشه، مثلا محمد حسین اونم راه ندش باشه، یه ولی بچه که نریشی داره اصلا یه وجه بچه بود. ببین ارزش به بچه خودش میداد. روز آخرم که با همه گفته که ماما بابا جون تو اگه بچه رو مثلا خواهر برات اذیت نکنی، خودم میرم وسط خواستگاری میکنم، خودم وسط میگیرم، خودم فلان کار میکنم، فقط تو درستو بخون، تو فلان کارو بکن. ببین حتی با هم میگم سر که رفته بودم با هم بیرون، اینم ایوبی کاری کرده بود که خلاف نظر من بود، گفته به مامانت نگی محمد حسینا، مامانم گفت من برام خونه اولین کاری که میکنم به مامان میگم شما مثلا این کارو کردید اینجا. گفته بود که اگه بگی منم به مامانت میگم تو شبنمو دوست داری. ببینید رابطه ها رو دارم بهت میگم، اگه رابطه هامون صحیح باشه، درست باشه، خیلی چیزا به وجود میاد، خیلی چیزا رو تو میتونی به عینه تو زندگی خودت ببینی. اگه نه نباشه، فقط لغلغه زبونمون باشه، نه کاری از پیش نمیبریم متاسفانه. الانم که مثلا بچه‌ها همشون اینقدر که زرنگ شدن که به ماها درس میدن، از پس بچه‌ها بر نمیایم. که به خاطر همونه میگم حتما با بچه‌تون رفیق باشید، حتما به قول یه جورایی باهاشون همراه باشید، تو سوقشون زود خیلی سنی نزنید. اگه چیزی قبول کردید صد بذارید جلوی پاشون. حالا روشایی که خودتون ان شاءالله دیگه با این استادی که من دیدم اینجا اومدن الحمدلله خدا رو صد هزار شد، یه مقدار صداشون رو شنیدم، حتما خیلی ازشون میتونید کمک کنید. میبخشون روی خانمی سوال داشتم من حواسم رفت جانم. خب وقتی که تو ازش قول میگیری محکمیت و حاکمیت پدر مادر خیلی شرطه. مثلا شب به بچه میگه ده شب بخواب، حالا شده دهانیم، حالا میخوابه، ولی وقتی قانونی گذاشتی یه قانونایی تو خونه وضع شد اون و مادر بهش پایبند شد، پدر پایبند شد، بچه باید پایبند بشه. ولایت پذیر رو یاد میگیره بچه، اطاعت کردن رو یاد میگیره. وقتی میگه تو این خونه تو نمیتونی مادر دور بزنی چون دست پدر مادر تو یه کاسه است، این مال سوتیای خودمونه. میگن بچه‌ها اگه تو بزرگسال شدن خطایی کردن، بدونی پدر مادر سوتیایی دادن که الان جلوی چشمون داره میاد، این مال خودمونه. اگه تونستیم به قولی محکم وایسیم، نه که محکم شاپلاق بزنیم تو گوششو، نمیگم ها، همین که این ساعت این ساعته، این کار این کار، این غلط غلطه، غلطی که یه ساعت غلطه یه ساعت درسته، که کار آدم به جای نمیکشونه که اصلا. که جانم ایوب فوق العاده آدمی بود که نماز میخون دقیقا، چون شبا هم اکثرا میمیرم نمیتونست بخوابه دیگه، چون درد داشتش و اگه قرص خواب میخورد که اصلا بیهوش بود، اصلا هیچ دنیایی رو نمیفهمید. ولی اگه میخواست خودش بخوابم که خوابش نمیبردش. اینم یه مدت بود تلویزیون خیلی قرآن میذاشت، یه شبکه‌ای بود فقط قرآن پخش می‌کرد. ایوب مرتب همون شبکه رو می‌زد. بعد گویا خودش گفت ایوب خسته نمی‌شی اینقدر قرآن می‌خونی، نماز می‌خونی؟ گفت به خداوندی خدا اینقدر لذت داره. بیا تو هم با من بخون. ببین چقدر مزه داره، چقدر لذت داره. شما نمازی که می‌گید، من یادم میگم تو خیابون که میشون می‌کرد بخوندن، میگفت شهلا اگه خدا می‌دونه از لحاظ حجابی معنی نبود، میگفتم تو هم بیا کنار من بشین نمازو بخون، مثلا از اینکه وضو بخوای بگیری یا سختت نباشه. من خجالت میگیرم، نگاهمو میکنم، گفت چرا نگاهمو میکنم، من دارم چیکار دارم میکنم. جانماز هم دو تا روزنامه رو پهن میکرد و یا علی مدد شروع میکردش. جا خب تو خیابون رفتم، حالا یه دفعه مثلا وضوام نبودن چیکار میخواستم بکنم؟ فرض کن آدمیزاده دیگه، قربون چه شی قشنگه. اصلا ایوب مجال نمیداد که آدم بره اونجا که بخواد وضو بگیره کاری کنه، که تو مسجد اینا نمیرسوند که تو رو. الان اکبر میشه ماشین رو پارک میکردش، حالا شما مسجدم دو قدم پونه، میگم نه اینجا واسه اینجا وایمیستم میخونم. الان وضو گرفتنم سخت بود آخه واسه من، وضو نداشتم که من اصلا، من واسه من سخت از این جهت بود که میخواستم چیز کنم وضومو بگیرم و اینا. وای میساد وضوشو مثلا اینطوری خودش وای میساد نمازشو میخونده. گفت چطور این خانومایی که تو بی حجابی انقدر مصرن، انقدر راحتن، مثل کف رو آب میمونن، اینقدر راحت مسائلشون رو برگزار میکنن، ولی مثلا منی که میخوام نمازام بخونم بعد با اکراه و خجالت باشه. حالا بند بده تو همه قضايا، وقتی آدم اونطور بخواد برخورد کنه خب خیلی راحت تره. اگه همینطور تو رو خدای خودت بدونی، نه خلق خدای خودت، هم به خلق خدا تو محبت میکنی و احترام میذاری، هم به دیگران. ما دیگه که فرصتی نداریم، اصلا فرصت نشد از غم و غصه ایوب براتون بگم. شدم امروز روزی اینجا اینطوری بوده. من همیشه هر جا که میرم تو ذهنم شاید خیلی چیزا میذارم که بگم، ولی به این اعتقاد دارم روزی هر مجلسی دست خوده مثل اون مجلسه. حالا الان همینطور اصلا قسمت نشد که من از ایوبم زیاد دستتون بگم، از مشکلاتش بگم. شما فکر کنید که به قول زندگی ایوب همینطور آروم اومد و رفت و گذاشت؟ نه، به هیچ عنوان اینطور نه. ایوب خیلی فراز و نشیب کشید، ایوب خیلی درد کشید. برای شادی روح تمام شهدا، شهدای عزیزمون که رفتن و الان حضور فیزیکی حداقل پیش ما ندارن، یه صلوات بلند بفرستید.